Assalamualaikum warahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصر والمعين. خدا شکر می‌کنم که توفیق شد در جوار باربار ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خدمت شما عزیزان و دانشجویان علوم وحیانی شرف حضور داشته باشم و ایام رجب رو گرامی می‌دارم. امیدوارم خدا توفیق بده که در این ماه مقدماتی ماه ضیافت الهی رجب و شعبان انشاءالله خدا توفیق خودسازی رو به ما به همه ما عطا بفرماید که در ماه ضیافت الهی بتونیم استفاده مناسبی ببریم. تأخیری که پیش اومد عذرخواهی میکنم. اینو برای ما توی ترافیک صبح زود تهران گیر کردیم، به این خاطر با تأخیر خدمت شما رسیدیم و شرمنده شدیم. او صفات و نکاتی رو که دوستان اینجا فرمودن نظر لطفشونه و ما همچنان بسیجی ساده کف صحنه دفاع از انقلاب هستیم تا انقلاب شکوهمند اسلامی که محصول زحمت انبیای عظام و ائمه اطهار ما و همچنین شهدا و انسانهای صالحی که در طول این چند هزار سال برای تحقق جامعه آرمانی الهی زحمت کشیدن، امید به خدا داریم که زحمات ناچیز ماها یک زمینه شده باشه برای اینکه انشاءالله این انقلاب جهانی حضرت متصل بشه. انقلابی بودن امروز یک معلقه شهیدی انسان مسلمان به انقلابی به درد نخوره. یعنی کسی مسلمان باشه و انقلابی نباشه، اسلامش اسلام خونسا و توهی و بی‌خاصیتی است. انقلابی بودن به این معناست که ما نظام سلطه طاغوت رو هر آن به چالش بکشیم. توابیت هم اتدا در درون خود ما هستن، یعنی طاغوت درون خودمون، طاغوت نفسانیاتمون و طاغوت جهانی و ابلیس و شیطان و جنودش، انسی و جنی به چالش کشیدن. اینها هر آن در زندگی میپذیره که انسان ماهیت انقلابی رو در رفتار و سیره و سلوک خودش داشته باشه. انبیا سراسر زندگیشون روحی انقلابی بود، ائمه به همین نسبت، انسانهای بزرگ هم از همین مون. تأکیدی که بزرگان ما مثل شهید مسحری رضوان الله تعالی علیه و سایرین داشتن بود که ما عالم دین زیاد داشتیم ولی مصلح اجتماعی کم داشتیم. مصلح اجتماعی همونی که امروز در کلام رهبر معظم انقلاب به انقلابی شناخته میشه. انقلابی بودن کسی که مصلح اجتماعی، اصلاح رو روی افساد میگیریم در قرآن. کسی که مصلح اجتماعیه بر هر آنچه که افساد و فساده میشوره و شورش او شورشیست علیه این توابیت. موضوعی هم که دوستان انتخاب کردن در دل همین حوزه دیده میشه، یعنی مسئله مهم نکته‌ای که فرمودن، یعنی مسئله به کام مدرنیته ولی به نام اسلام، موضوع معیشت انسان هاست. ما مهمترین چالشی که امروز باهاش روبرو هستیم اینه که اسلام باید بتواند به ما مدل معیشت بدهد و اگر این مدل معیشت مطمئن نظر نباشد، اسلام قطعاً در صحنه دچار مشکلات عدیده خواهد شد. اگر دوستان جوان بپرسند که مهمترین زاویه نگاه انقلابی ما در آینده چه باید باشد، در یک کلام می شود گفت که دغدغه نسل انقلابی جوان ما باید باز تولید الگوی معیشت مبتنی بر اسلام باشد. در طول 38 سال گذشته همواره این موضوع مطرح بود که ما می خواهیم بین سیاست و اسلام آشتی برقرار کنیم. دین از سیاست جدا نیست، سکولاریسم و فرایند عرفی کردن شریعت در جامعه به محاق میره، حرف غلطی است. اما واقعیت اینه که اصل مسئله در جدایی دین از سیاست نیست، اصل مسئله در جدایی اقتصاد از دینه. یعنی یک بار سیاست رو از دین جدا میکنن، یک بار اقتصاد رو از دین جدا میکنن. مهمترین چالشی که انسان غربی تونست ایجاد کنه و مدرنیته رو به این مرحله برسونه، جدایی دین از سیاست نبود، جدایی دین از اقتصاد بود. و باید این موضوع رو ما با جدیت مد نظر داشته باشیم که خطرناکترین پروژه‌ای که میتواند برای جامعه دینی مصیبت به بار آورد جدا کردن دین از معیشت و الگوی معیشت رو سکیولار و غیر دینی کردن. با کمال تأسف مطلق علومی که امروز در دانشگاه های ما در زمینه اقتصاد و معیشت ارائه میشه در تقابل ذاتی با دینه. یعنی اینجا که شما مشق علوم وحیانی میکنید عنایت داشته باشید ما به ازای این مسائل در فضای عمومی جامعه، نمونه شد که فرمیدن سیستم بانکداری رقبی که در عید امسال در ایام تعطیلات دیداری که مسئولین شهر قم با مراجع نظام تقلید داشتن، بعضی از مراجع صراحتاً از مشکلات عدیده این سیستم یاد کردن و متعرض این نکته شدن که متاسفانه هرچه فریاد زده می شود کمتر شنیده می شود، چون در مجموعه ساختار نهادی به نام نهاد بانک یا بورس یا اوراق قرضه یا بازار مشترک هر کدوم از این حوزه ها همونطور که مستحضرید این نهادها زمانی شکل گرفتن در قرض که قرض پذیرفت اقتصاد از دین جداست. یعنی اول آمدن دین رو از اقتصاد جدا کردن، اقتصاد غیر دینی رو مبنا قرار دادن و با یک معیشت غیر دینی نهادهایی ساختن که ما اون نهادها رو آوردیم کنار اون نهادها شورای فقهی ایجاد میکنیم، مثلا شورای فقهی بانک، شورای فقهی بورس. یعنی اونا آمدن اول یک نهاد رو ایجاد کردن که این نهاد حاصل تلقی جدایی دین از معیشت بوده، یا درسترش اینه که جدایی معیشت از دین مثل جدایی سیاست از دین. بعد ما آوردیم دوباره میخوام در یک بازمهندسی همون نهادی رو که شأن نزولش و شکلگیریش مبتنی برای بوده که دین رو ابتدا کنار بگذارن، شریعت رو بزدایند، آنگاه نهادی به وجود بیارن که الان نزدیک شاید 10-15 نهاد اصلی وجود داره که یکیش بانکه. بررسی تاریخ اقتصاد مدرن نشون میده که اول دین رو کنار گذاشتن، شریعت رو کنار گذاشتن، پدیدهای ایجاد کردن به نام انقلاب‌های مالی. همینجا یه پرانتز باز کنم، دانشگاه‌های دیگه گفتن، اینجا رو تکرار می‌کنم دوستان نگاه داشته باشن. این انقلابی بودنی که امروز سرلوحه شعارهای نظام هست که ما می‌خوام بگیم آقا همه باید انقلابی بشن و باید انقلابی باشیم. تمدن نوین اسلامی که مثلا نظر امام راهب رضی الله تعالی علیه و رهبر منظر انقلاب هست، تمدن نوین اسلامی بالغ بر 200 تا انقلاب نیاز داره. نه انقلاب در ایران، در لبنان، در عراق، در سوریه، در تونس، در یمن، اینجوری نه. 200 انقلاب ماهوی، یه دونه شد سال 57 انقلاب سیاسی که ما به نام انقلاب اسلامی میشناسیم. اون یه دونه که غربی ها بیش از 200 انقلاب کردن تا تمدن ساختن. ما هم اگه میخوایم تمدن نوین اسلامی بسازیم باید آماده 200 انقلاب باشیم. یه انقلابی انجام دادن به نام انقلاب علمی، یک سلسله انقلاب. یک سلسله انقلاب دارن به نام انقلاب های سیاسی که یکیش انقلاب فرانسه است مثل انقلاب اسلامی ما در سال 57. یک سری انقلاب دارن، انقلاب های اقتصادی، انقلاب های صنعتی، انقلاب های اجتماعی، انقلاب های فرهنگی. انقلاب دهه 1950 ایالات متحده که موضوع به انقلاب جنسی هست، خب این مهمترین انقلاب فرهنگی غربه. انقلابی که جیمز وات حدود 200 سال پیش انجام داد، بحث انقلاب صنعتی در انگلیس، یا انقلاب علمی که کپلر و کوپرنیک در مسئله فیزیک ایجاد کرد، تمام اینا تو تاریخ تمدن غرب به نام انقلاب شناخته میشن. یعنی سیستم قبلی رو واژگون کردن، یک سیستم رو جایگزین کردن. ما بالغ بر 200 انقلاب بعد انجام بدیم در حوزه‌های مختلف. این که یکی از موج‌های اجتماعی امروز در جامعه اینه که ما به دوستان اقتصاد که می‌رسیم، طلب روحیه انقلاب اقتصادی در درون اقتصاد، به دوستان حوزه علم و معرفت که می‌رسیم، طلب انقلاب در علم، به دوستان فرهنگ که می‌رسیم، طلب انقلاب در فرهنگ، به دوستان صنعت که می‌رسیم، طلب انقلاب در صنعت، انقلاب‌های متعدد. اینه که این نکته رو در نظر بگیریم، تمدن نوین اسلامی محقق نخواهد شد مگر اینکه ما زیر بار بیش از 200 پروژه انقلابی بریم. یعنی 200 انقلاب باید صورت بریم توی دو سه دهه آینده، سه چهار دهه آینده، تا این سیستم منحطی که حاکم شده بر جامعه بشری عموما و در جامعه خود ما خصوصا این واژگون بشه. وقتی که رهبر انقلاب در تابستان دو سال قبل در 1393 در دیدار استادان دانشگاه ها فرمودن در ماه رمضان که مبنای علوم انسانی غیر توحیدیه، الان شما میدونید ما 70,000 استاد دانشگاه داریم، 4,600,000 دانشجو داریم، 2,600,000 نفر شاید دانشجو علوم انسانی. عمده علومی که در حیطه علوم انسانی در دانشگاه های ما ارائه میشه جوهر و اساسش به تعبیر ایشون غیر توحیدیه. و این غیر توحیدی بودن از کجا نشأت میگیره؟ از تثلیث، یعنی تثلیثی که مسیحی‌ها صلیب میکشن، این در قبل از مسیحیت برمیگرده. این تثلیث مربوط به یونانه و از مصر باستان رفته توی یونان و فلسفه رو تثلیثی کرد توی یونان. بعد وقتی مسیحیت هم وارد در واقع کشور ایتالیا اون موقع یا امپراتوری روم شد و توسط کنستانتینوس پذیرفته شد به عنوان دین رسمی، مسیحیت هم تثلیثی شد. این اقلیم سگانی پدر پسر گرگودوس از بنمایه فلسفی یونان میاد. یونان هم از قضایای آیسیس و پرایدیس و هورس در اندیشه انسان مصری میاد. خب بعد از اینکه دین رو کنار میگذارن در 400 سال بعد از 400 سال اخیر بعد از دوره رنسانس، بلیش در 200 سال گذشته، مطلق علوم انسانی که تولید کردن مکاتبش تثلیثیه. یعنی ما بیش از 20 رشته رو با بنمایه نظریه هاش و مکاتبش بررسی کردیم، مطلقاً تثلیثیه ها. بعدم جالبه که صراحتاً اون افراد گفتن اگه هگل بنیان منطقش رو میگیره تز آنتیتز سنتز، خودش میگه که تز آنتیتز سنتز رو از ساختار پدر پسر روح القدس گرفته. یعنی ما به عنوان انسان موحد وقتی روی سجاده میستیم، قامت میبندیم برای نماز، الله اکبر که میگیم، انگار کنید بعد از اینکه قامت بستی بعد صلیب بکشیم. خب هر کسی برسه به ما میگه شما بالاخره موحدید یا اهل تثلیثید. این تلقی عجیب آقای هگل میگه من تز آنتیتز سنتز و چارچوب نظریش از اینجا گرفتم. آقای مونتسکیو قوه مقنن موجودی قضایی رو از تثلیث میگیره، خودش میگه پدر پسر و قدس، یعنی این اندیشه بودن. حتی توی روانشناسی وقتی شما نگاه به فطرت انسان میکنید در تلقی آقای فروید، میاد ایگو سوپر ایگو رو بزنه، باز تثلیثی. مطلق رشته هاشون توی عمده نظریه فلسفی، عمده نظریه جامعه شناسی، مثلا خود تلقی استگانه ای که آگوست کنت در پای جامعه شناسی میذاره یا خود نگاهی که جان باتیست سابیکو در فلسفه تاریخ میذاره، اینا همش تثلیثیه. صراحتا خیلی هاشون میگن و مینویسن بیرون علوم انسانی، در علوم زیستی، در زیست شناسی و پایه‌شون میره در اندیشه آقای داروین. بعد از داروین، داروینیستای جدید آمدن این ساختار رو کامل کردن. داروینیستای جدید الان معتقد به تثلیثن، اساس حیات رو میگیرن آرخیا، باکتریا، یوکاریوتا. پس در واقع عنایت داشته باشید، ما نمیتونیم تمدن اسلامی بسازیم با این علمی که تو دانشگاهمون هست. یعنی اگه فکر کردیم 4,600,000 دانشجو داریم، 2,600,000 نفرش دانشجو علوم انسانیه، از این 70,000 استاد هم 30,000 نفرش استاد علوم انسانیه، روانشناسی، جامعه شناسی، فلسفه، مدیریت، سیاست، اقتصاد، بعد این علوم به تعبیر رهبر انقلاب بنمایش غیر توحیدیه. این که بنمایش غیر توحیدیه، بعد ما با معرفت غیر توحیدی بیاییم جامعه توحیدی و تمدن توحیدی ایجاد کنیم، خب نمیشه دیگه. ذات ما یافته از هستی بخش کی توانت که بود هستی بخش؟ ذات این علومی که امروز دانشگاه‌های ما به دانشجویان ما میدن، افقی که رهبری مشخص فرمود که آقا این با مبانی ما در تعارض، چون مبانیش غیر توحیدیه. پس اگر ما انقلابی به نام انقلاب علمی در کجا؟ در بنیانهای نظری انجام ندیم که در اون انقلاب واژگون کنیم سیستم منحط تثلیثی رو، که در قرآن یکی دو تا آیه هست که اصلا روند تثلیثی که تو مسیحیت هست رو نقد میکنه. شما عنایت دارید اگر ما نتوانیم علم توحیدی تولید کنیم، انقلاب علمی رقم بزنیم که علم توحیدی تولید بشود، قطعاً تمدن نوین اسلامی شکل نخواهد گرفت، چون تمدن نوین اسلامی ماهیتش یک تمدن توحیدی باید باشه. اینو شما ضرب کنید در هر چیزی، در اقتصاد، در صنعت، در سیاست، در هر چیز دیگه. پس یک مقداری
از این بازی‌های سیاسی و برخورد‌های سیاسی فکر رو بیاریم بالاتر، بیاریم تو این سطح که مشکل ما در رفتن و آمدن این و اون نیست، مشکل ما در مبانی نظریه که باید مجادلت جدی برش صورت بگیره و نسل خودشون رو کمربندشون رو محکم کنن، خودشون از الان با این روحیه انقلابی تربیت کنن، بتونن این گام مهم رو بردارن. با چنین تلقی در حیطه اقتصاد تمدن غرب ده ها انقلاب کرده. از این ده ها انقلابش فقط 10 تاش انقلاب مالیه. اینا تو تاریخ اقتصادشون تحت عنوان انقلاب‌ها یاد میکنن. یعنی آقای نایل فرگوسن تو کتاب ترقی پولش روند انقلاب‌های اقتصادی که برمی‌شوره این 10 تا انقلاب مالی رو تحت عنوان انقلاب مالی ازشون یاد میکنه. اولین انقلاب مالی که رخ میده این بوده که توی شهر ونیز در ایتالیا یهودی‌ها یک نیمکتی می‌ذاشتن به اسم بانکو، همین که همش میگن بانک. این نیمکت بانک رو مشخص میکنن، پشت این ربا میدادن به مسیحی ها. در مسیحیت ربا حرامه، در یهود هم ربا حرامه، اما در یهود در تلمود ربا به بیرون به اصطلاح یهود مجاز. با این پیشفرض در تلمود یهودی ها اونجایی که خود مجموعی کرد بسن خودش اصلا یهودیه، خودش استاد تاریخ اقتصاد دانشگاه هاروارد، خودش اصلا یهودیه، خودش از یک تلمود اینو میخوان یکی که یهود ربا به بیرون از یهود مجازه. با این فرض توی گیتوها، گیتوها محله های یهودی نشین تو اروپا بوده، توی گیتوهی که توی شهر ونیز بوده در ایتالیا اینا میان و ربا میگن به مردم، به مسیحی ها. چون شهر ونیز خیابوناش آبه دیگه، پر آبه و پیادروهاش مسقفه که مغازه ها اونجا هست، نیمکت ها رو میذاشتن اونجا. اون نیمکت به خصوصی که اینا روش مینشستن و اون ریزه به خصوصی که اینا پشتش ربا میدادن اسمش بانکو بوده به لاتین، همین بانک، کلمه بانک امروز در واقع اصلاح شده اون کلمه بانکوه. بعد اینقدر وضع اینا خوب میشه ساختمون میخرن اسمشو میذارن همون ساختمون این نیمکته و اون میزه، ساختمون بانکو. بعد تبدیل میشه آرام آرام به پدیده‌ای به نام سیستم بانک. اینقدر وضع اینها خوب میشه، این یهودیایی که گیتو بودن یعنی در واقع حاشیه نشین بودن، اینقدر وضعشون خوب میشه که 2-3 تا پاپ، اینا یهودی بودن، 2-3 تا پاپ، پاپ مسیحی میفرستن تو دربار واتیکان. یعنی از سلسله پاپ‌های اعظم 2-3 تاش مال خانواده مدیچی بوده، خانواده مدیچی یهودی. 2-3 تا ملکه میفرستن تو دربار فرانسه. اینقدر بعدشون خوب میشه. یعنی 700 ساله که روندی که به نام بانک میشناسیم با این خانواده مدیچی آمد جلو. امروز نسلی که رسیده یعنی جورج سوروس یهودیه، باند خانواده مورگان ها، روچیل ها که اصلا توی 200 سال گذشته پدر اروپا رو در آوردن. این خاندان ها که میشناسید اینا رد و ریشهشون برمیگرده تو مدل و سازوکار به خانواده مدیچی یهودی توی ایتالیا. حالا خود این یهودی دیگه به نام نایل فرگوسن امروز می نویسه که این انقلابی که صورت گرفت انقلابی بود که بانک رو به وجود آورد. مردم طلا و داراییشون رو نمیذاشتن اونجا تو زخم خزینه، بهشون یه رسید و برگه ای داده می شد، این برگه بهش شد گفتن پول، اون اعتبار داشت. این انقلابی بود که دیگه به جای که سکه ها با هم کار کنه، نقره و طلا، یه کاغذی بود، این کاغذ اسمش شد پول، پشتش طلا بود. طلای مردم رو جمع میکردن، مدیریت کردن منابع مالی واقعی ملت رو. انقلاب دوم انقلابی بود که تو همون ایتالیا میخواستن دولت شهرها برن جنگ، پول نداشتن، آمدن گفتن که مردم به ما قرض بدید، یه چیزی فروختن به نام اوراق قرضه، الان بهش تو ایران میگن اوراق مشارکت. این برگه رو شما از ما بخرید، یه پولی به ما بدید، ما میریم جنگ، بعد که برگشتیم 18% 20% رو به شما سود میدیم، اسمش رو اوراق قرضه. الان تلویزیون چی میگه؟ میگه دولت جمهوری اسلامی اوراق مشارکت میفروشد، وزارت نیروی جمهوری اسلامی این مقدار میلیون اوراق مشارکت میفروشه با سود تزمینه 17% که این پول جمع میکنن، یه سدی باهاش میسازن، بعدن 17% تزمینی روی این برگه که شما الان میخرید تو اوراق قرضه بهش بگیرن میگن اوراق مشارکت، سود میدن. این شد انقلاب دوم که انقلاب بسیار منحط و خطرش از بانک به مراتب بیشتره. انقلاب سوم زمانی بود که تو هلند یک کسی اومد رفت یک کارخونه زد، یک کمپانی زد، کبش هزار تا سهم،
هزار تا سهم کارخونه رو که میخواست ایجاد کنه هزار تا سهمش کرد. به مردم گفت مردم بیاید هر کدوم این سهم رو بخرید، این سهم رو من جمع میکنم هزار تاشو باهاش این کمپانی رو میسازم، بعد که به مرحله سود رسید روی سهمای شما مثلا 20% 30% سود میدم. اسمش شد کمپانی هایی که با مشارکت ساخته میشد، سهامی عام. یه کسی اومد گفت آقا من نمیخوام، من سهمی که خریدم میخوام بفروشمش. گفتم باید که پس نمیگیریم، باید بری 3 سال دیگه بیاری. گفت من پولم الان نیاز دارم. گفتم که این کوچه بغلی یه کسی هست یه مغازه زده، هر کی سهمشو نمیخواد میبره اونجا خرید و فروش میکنه. اسمش شد بازار بورس، یعنی سهام ها رو میبردن خرید و فروش میکردن. هنوز کارخونه ساخته نشد سهامش خرید و فروش میشه، کم زیاد میشه. جانوری بود به نام جانلو، این الان وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسمش چیه؟ جکلو. این جانلو یا سر زن خودش رو اصلا یه خانم دیگه ای سر و پر کرد تو انگلیس، زد یه نفر رو کشت برای اینکه نگیرنش از جزیره انگلیس فرار کرد و توی هلند برای که زنده بمونه رفت قمار هلندی یاد گرفت. میگن اینجا بیماری هلندی و اینها تو اقتصاد از اونجا میاد. رفت قمار هلندی یاد گرفت و مثلا چون بورس‌بازها به هم دیگه میگن گمبلر، یعنی قمارباز. رفت قمار هلندی یاد گرفت و سیستم بورس هلند رو یاد گرفت و خیلی تکنیکاری یاد گرفت، با تکنیک انگلیسی ترکیب کرد، بلند شد اومد رفت توی کشور فرانسه توی دربار لویی. لویی خیلی وضع اقتصادش خراب شده بود، شاه فرانسه. رفت اونجا بهش مشاوره داد و کارا رو جلو برد. به جایی رسید سیستم فرانسه که اینقدر وضع اقتصاد فرانسه خوب شد که این از نخست وزیر هم دیگه نزدیکتر بود به شاه. این حباب که میگن میترکه اولین بار اونجا رخ داد. اینقدر وضع اقتصاد فرانسه خوب شد این یه حباب ترکی، سیستم فرانسه نابود شد. این شبانه گذاشت فرار کرد، زن و بچهش هم نبرد، زن خانواده جدید تشکیل داده بود فرانسه. این هم گذاشت شبانه فرار کرد به ایتالیا، تو ایتالیا مرد. الان قبرش تو ایتالیا محل زیارت بورس‌بازهای دنیاست. جان لو مدل این فرد بعدا آمد 100 سال پیش توسط یه نفر به نام پونزی تئوریزه شد، یا قمارباز بود به نام پونزی. همین کلامش میگن شرکت‌های هرمی، گولد کوئست، کوئستنت و سیستم های جدیدی که میاد توی بازاریابی شبکه‌ای و موارد دیگه، اینا همه مدل پونزیه. از مدل پونزی که باز 100 سال بعد از جان لو این اومد این کار کامل تر کرد. رسید به 10 سال پیش به کسی به نام میداف. میداف این مستندش رو توی فضای سایبر ببینید یا کتابایی که در موردش نوشته شده رو بخونید. میداف بدون اینکه یک برگ سهام جابجا کنه 67 میلیارد دلار تو بورس وال استریت بالا کشید. یعنی دیگه ابردوست. حالا قیافش ببینید اینقدر خونسرد، اینقدر موقعی که داشتن دستگیرش میکردن اینقدر ریلکس. پرستیژش از پرستیژ رئیس جمهور آمریکا بالاتر بود. تمدن نکبتی که دست رو هر پدیده گذاشته، اسمش گذاشته انقلاب، این انقلاب‌هاش نهادی به وجود اومده که نهادهای شیطانی هست. یعنی پایه شیطان. ببینید یه موقع ما که یه انقلابی به یه نبی میاد انجام میده، یه پیامبر، یه امام معصوم، یه انسان صالحی مثل حضرت روح الله، این اصلا قلبش قلب سلیم و سالمی بوده، از قلبش حکمتی بر زبانش جاری شده، مردم رو دعوت کرده و حکومت دینی رو راهم زده، انقلابی در فکر و علم و صنعت و هر چیزی ایجاد کرده که شأن اون یک شأن قدسیه. اما پشت انقلاب‌های اقتصادی غرب یکی از یکی افراد منحط‌تر بود. چطور میشه یک کسی که آدم منحطیه مثل خانواده مدیچی، جلوی مثل جان لو توی بورس یا کسای دیگه، از اینها نهادی تراوش کنه که این نهاده بعداً ما بتونیم بگیم ساختار و منشأ جامعه دینی رو میتونیم به این قضیه بسپاریم؟ خب انقلاب چهارم دو تا کشیش اسکاتلندی در شمال بریتانیا برای اینکه بعد از مردن خودشون زندگی خانواده کشیش‌ها تأمین بشه، اومدن سیستم درست کردن که معروف شد به بیمه. همین بیمه که الان می‌بینید این تو شمال اسکاتلند شکل گرفت، انقلاب چهارم مالیه. توی کشور بریتانیا شمالش که میشه اسکاتلند، این دوتا کشیش سیستمی رو ایجاد کردن که این امروز معروف به بیمه و شما می‌دونید ما نهاد بیمه رو پذیرفتیم. ترنوور مالی و گردش مالی بیمه امروز در کشورها با بودجه کشور برابری میکنه. یعنی خطر بیمه به مراتب از خطر بانک بدتره.
اما شما میگید که آقا بیمه خوبه، خونه اون آتیش میگیره، اون خسارت رو میده. کلمه خسارت توی قرآن غالبا برای مسائل اخرویه، برای دنیا مسئله ضرره. یه منفعت داریم تو قرآن، یه ضرر که در ساختار حسابداری قرآنی لفظ حساب در قرآن منفعت و ضرر غالبا برای دنیا که با عدد شمرده میشه، کلمه عدد داره. اما یک سطح بالاتر از ضرر در قرآن کلمه خسارته، یک سطح بالاتر از منفعت در قرآن فلاحه. ضرر و منفعت روبروی فلاح و خسارته. ان الانسان لفی خسر، این خسر و خسارت و خاسر اون موارد دیگه، یعنی که ما میگیم آقا بیمه خسارت، بیمه که نمیتونه خسارت رو جبران کنه. بیمه، شرکت بیمه تو این تصادف، تو این آتش سوزی، تو اتفاق دیگه میتونه ضرر رو جبران کنه. ضرر به فارسی میگیم زیان دیگه. مشکلاتی که سیستم بیمه داره بسیار عجیبه که حالا من از حوصله جلسهشون خارجه دیگه، فقط ازش میگذرم. انقلاب پنجم انقلاب تامین اجتماعی بود. خب باز میگید آقا عجب مفهوم جالبیه، تامین اجتماعی، همه دفترچه بیمه دارن. ببینید صورت ظاهر بانک و بورس و اوراق قرضه و بیمه و تامین اجتماعی رو نبینید، این خدمات عمومی رو برای یکی اساس و زیربنای نظام‌ها و نهادها رو داریم بررسی می‌کنیم تو انقلاب‌ها. اینکه فرندن دوستان اینجا به کام مدرنیته و لیبرالیسم به اسم اسلام، این نهادها وقتی میان تامین اجتماعی صورت ظاهری که ما دفترچه هست و میبینیم یه بیمه میپردازیم مشکلاتمون حل میشه، اما شما بعد ساختار رو ببینید چجوری شکل گرفته و امروز چطور داره فلج سیستمی تو دنیا ایجاد میکنه، از تو کشور ما، از جمله تو کشور ما. کنار هر ارجاع میدم به همون مباحث خود آقای نایل فرگوسن، دوستانی که علاقه داشتن حالا تو سری مبحث شورش علیه تمام مبسوط ما بهشون پرداختیم با مستنداتش، دیگریاش رو میتونید از فضای سایبر بگیرید. اما اون بخش خاص مطالعاتیش رو کتابای خود آقای فرگوسن و دیگران میتونید ببینید که پدر بعضی کشورها رو همین سیستم بیمه چجوری در آورده. انقلاب بعدی بیمه مشاع بود. بیمه مشاع یک سیستم بیمه پیشرفته بود که اومد، از کشاورزی هم شروع شد. انقلاب بعدی انقلاب بازار مشترکه بود. انقلاب های مالی سری جدید، این چیزی که توی دو سه هفته گذشته تو دولت مطرح شد که قرار بازار بدهی به وجود بیاد، الان یکی از مهمترین انقلاب های علمی که تو غرب صورت گرفته، انقلاب های اقتصادی، اینه که بیمه رو بدهی رو میفروشن. الان بدهی خرید و فروش میشه، یه خیلی عجیبه، یعنی پولی که وجود نداره. مدل ساده شرکرها دیگه، شرکر یه چکی هست وصول نمیشه، یه کسی یه چکی صادر کرده، پولی تو حسابش نیست، کسی که این چک رو داره میره بانک میبینه این پول نقد نمیشه، این چک رو بده به شرخر، شرخره میره این چک رو یه جوری نقدش میکنه دیگه، یا میره مال و اموال اون فرد رو مصادره میکنه یا یه شکل دیگه. حالا اینو ببریدش در یک اشد نظام مدیریتی، یه پولی یه کشوری بدهکاره، اسناد بدهیش رو میذاره بازار تو بورس، خود اون اسناد بدهی خرید و فروش میشه، یعنی با قیمت نازل‌تری، چون الان که نقد نمیشه، مثلا چکه میگم چکه 1 میلیون تومانه به ما بفروشه 500 هزار تومان، تو که 1 میلیون تومان دستتو نمیگیره بدهش به ما، از طرف میگیرن میبرنش مثلا 600 هزار تومان نقدش میکنن. بدهی امروز اقتصاد جهان چقدره؟ 50 و نزدیک 9 تریلیون دلار. 59 تریلیون دلاری که امروز در اقتصاد جهانی بدهی وجود دارد، فقط یه قلمش 20 تریلیون دلارش مال آمریکا است. یه نقشه اکونومیست ریدرز دایجست، مهمترین پایگاه اقتصادی از اقتصاد جهانی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول آمارشون اینجا میشه. کشوری که برنگ قرمز در اومدن، خب بارها گفتم توی رسانه‌ها، توی جای دیگه تکرار کردم که آقا اقتصاد کشوری که برنگ قرمز در اومده در حال فروپاشیه، یعنی آمریکا، کانادا و مکزیک. توی آمریکای لاتین کشور برزیل، در مهد اروپا کل اروپا بلا استثنا، در شرق چین، هند، کره جنوبی و ژاپن، استرالیا، این کشورها که به ما گفتن آقا اینا بهترین اقتصادها رو دارن، اینا خیلی وضعشون خوبه، بدو بدو دارن همینجوری هیئتاشون میرن میان. عزیز من این کشورها اقتصادشون تو آستانه فروپاشیه، اینو ما نمیگیم، اکونومیست در دایجست میگه. عددی که می‌بینید الان 58 و 5 دهم تریلیون دلاره، 58 و 5 دهم تریلیون دلار، هر تریلیون دلار 1000 میلیارد دلاره. کل درآمد کره زمین در 200 کشور از سال 2011 تا الان که روتین مونده 45 تریلیون دلار. یعنی عملا 45 تریلیون دلار رو از 58 تریلیون دلار کسب کنید، 13 تا 14 تریلیون دلار اقتصاد جهان دلی داره. اقتصاد کره زمین ورشکست شده دوستان عزیز، بارها اعلام کردیم، خود اندیشمنداشون گفتن، تمام اطلاعات اینا رو ما از نظر اندیشمنداشون جمع کردیم تو وبسایت اقتصادی مرکزمون، توی وبسایت کدامایی دات آی آر، اونجا میتونید برید ببینید. عمق اندیشمنداشون میگن آقا دنیا یا با یک جنگ جهانی روبرو میشه توی سالهای آینده یا با یک انقلاب جهانی. چون نمیشه شما ببینید 13 تریلیون دلار مضاف بر درآمد کره زمین الان بدهی وجود داره، کل درآمد کره زمین 45 تریلیون دلاره، بدهی اقتصاد جهان 58 تا 59 تریلیون دلاره، متوسط سالی 3.5 تریلیون دلار داره به بدهی جهان اضافه میشه. یعنی زمانی که عراق اشغال کردن تقریبا 12 سال پیش بدهی جهان 22 تریلیون دلار بوده، الان رسیده 58 تا 59 تریلیون دلار، سالی متوسط 3 تا 3.5 تریلیون دلار. خب معنی این حرف اینه که اقتصاد آمریکا که 4 تریلیون دلار بودجهشه الان 19 تریلیون دلار بدهی داره، و اقتصاد ژاپن که الان 13 تریلیون دلار بدهی داره، و بقیه اقتصاد اروپا و غیره. ما عملا با یک مصیبت جدی رو هستیم، جهان در آستانه فروپاشی اقتصادی و جنگ جهانیه. خب من نمیتونم حرف شیرین بزنم، مجبورم نگران کنم جامعه رو، آقا همه حواسشون باشه ما دچار بحران جهانی هستیم. یه آمارم مال اوناست، ما بیش از 1000 مجلد کتابی که اندیشمنداشون توی 7-8 سال گذشته نوشتن گفتن یکی به داد ما برسه، اینا رو زبان انگلیسی اول جمع کردیم رو وبسایت کدامایی ما موجوده، تو بخش پایش استراتژی اونجا وارد بشید 1000 مجلد هست. من 1000 مجلد رو مسئولین کشور فرستادم، یعنی پکیج کتابونه دیجیتال 50-60 تاش تو ایران ترجمه شده، فرستادیم که آقا این وضع اقتصاد جهانی دچار مشکله، ما باید از این سیستم اقتصاد جهانی فاصله بگیریم، داره غرق میشه. حالا ببینید الان یه چیزی باب شده تو وال استریت تو آمریکا، بدهی آمریکا رو میفروشن. آمریکا میگه من بدهی دارم دیگه، این اسناد بدهی رو میبرن میذارن توی وال استریت میفروشن. کشورهای نروژ، امارات، عربستان، ایران، ژاپن، هند، هر کشوری میره یه مقدار از اوراق بدهی آمریکا رو میخره، هر وقت اقتصاد آمریکا بهتر شد این اوراق رو دارن نقد کنه به کجا بهتر. دو هفته پیش تو بورس تهران اتفاق افتاد و رسما اعلام شد که ما هم اسمش تو ایران گذاشتن بازار تسویه، و در مصاحبه با آخرین شماره مجله تجارت وزیر محترم اقتصاد اصلا جلدش اینه بازار تسویه، رسما ایشون گفتش که ما هم بازار تسویه رو شروع کردیم تو ایران، و رسما اونجا ایشون گفتش که بدهی خیلی هم خوب، بدهی پدیده خیلی خوبیه، بعد بدهی بازار بدهی رو ما باید با جدیت جلو بریم. یه پیش شرط البته داره، اشارهش اینه که پیش شرط اینه که بنگاه بدهکار خوش حساب باشه که بدهیشو بپردازه. آخه الان اقتصاد آمریکا نمیتونه بدهیشو بپردازه، ژاپن که نمیتونه، چین که نمیتونه، ما هم وارد بازی بدهی شدیم، خب قطعا دچار مشکل خواهیم شد. این 10 تا انقلاب که من نمونه‌هاش رو خیلی اجمالی اشاره کردم، یک چیزی هر 10 تاش مشترکن، با الگوی معیشت دینی در تعارض ذاتی هم. جوهرشون رباست، ربا به معنی سودخاریه، چون یک تلقی از ربا الان داریم که توی ساختارهای فقه سنتی ماست، یک تلقی از سیستم مالی جدیده. سیستم مالی جدید چیه؟ بهش میگن فیات، فیات مخفف چهار کلمه لاتینه به معنی پول بدون پشتوانه. یعنی اون روزی که طلا رو میبردن میذاشتن داخل بانک به شما رسیدشون میدادن اسم رسیدش پول بود، الان تو بانک‌های دنیا طلای دیگه نیست. 40 ساله آمریکا، 42 ساله آمریکا دلارش بدون پشتوانه است، پس میشه سودخواری مطلق دیگه. این یک نوع ربای جدیده، یعنی آمریکا فقط هزینه‌ای که براش داره چاپ این کاغذ است. آیا شما میتونستید زمانی که مبنای اقتصاد جهان طلا بود طلا چاپ کنید؟ طلا رو بعد استخراج می‌کردید، محدود بود، نقره محدود بود، کسی نمیتونست. این مسئله کسی مثل رازی چی بود؟ کیمیاگری کنه مصر رو بکنه طلا. بشر از روز اول این دغدغه رو داشت که مصر رو بکنه طلا، اما خب نمیتونست. اما الان میتونه، الان میتونه کاغذ چاپ کنه، این کاغذ ارزش داشته باشه. یوان چین،
بدون پشتوانه است ین ژاپن، بدون پشتوانه است دلار آمریکا، دلار آمریکا بدون پشتوانه است یورو اروپا، بدون پشتوانه است ریال ایران، بدون پشتوانه است. وقتی شما میپرسید بدهی به کی؟ بدهی به این پول بدون پشتوانه. در 190 کشور دنیا، مطلق 190 کشور دارن پول بدون پشتوانه چاپ. اول آمریکا شروع کرده بازی رو، بقیه گفتن ما چرا این کارو نکنیم. مبتنی بر قانون قبل از انقلابی که تصویب شده که هر یک ریالی تو ایران باید این مقدار پشتش طلا باشه، اگر این نقدینگی که اعلام شده الان هزار هزار میلیارد، ما نقدینگی تو بازار داریم دست مردم، هزار هزار میلیارد دیگه دست مردم هست، قرار بود ما به ازاش طلا ما داشته باشیم، باید نه چند میلیون تن، چند میلیارد تن ما طلا می‌داشتیم. وقتی یک روای ساخت یافته عجیب این چنینی جهانی به وجود اومده، تازه میرسید به جمله حکیمی به نام امام رادد از بانو تعالی علیه که فرمود پول نباید کار کند. خب این حکم حکومتی بود دیگه، حکم حکومتی افتیاری. پول نباید کار کند یعنی چی؟ یعنی همین ده تا انقلابی که دیدید، ده تا انقلاب قرب توی چیزی مشترکن. اولا بنمایشون غیر شرعیه، ثانیا کار میکنه پول، این پول با اون پول کار میکنه. الان یک نظام متری که فرانسوی هست متر، دو متر بذاریم اینجا، یه نظام انگلیسی هم هست اینچو یارد، اونم بذاریم بغل دستش، یک اینچ تقریبا دو نیم سانته دیگه. حالا صبح که شما بلنشید یک اینچ شده باشه نیم سانت، واحد اندازه گیری خودش کم و زیاد شده باشه، خب شما میخندید، خب چرا پول ها اینجوری میشن؟ یه عطسه میکنه رئیس جمهور آمریکا، بازار دلار این میره بالا اون میاد پایین، اینجوریه. یعنی وقتی طلا باشه، طلایی که اینقدر بالا پایین نمیشه چون واقعیه، ولی پول ها وقتی کاذبن، با یک نشست مثلا اوپک، یک نشست سازمان ملل، یک نشست بانک جهانی، یه دفعه قیمت ارزها بالا پایین میشه. پارسال اتفاقی افتاد، مرداد پارسال، یعنی از آخر تیر تا وسط های شهریور که مرداد دقیقا وسطش بود، 45 روز جنگ ارضی بین چین و آمریکا. دوستان های خودمون خبراشو میرفتن، ما از قبل به مسئولین هشدار داده بودیم، حتی کتاب جنگ ارضی قبلش ترجمه شده بود اینجا. آمریکایی‌ها گوش چین رو پیچوندن جنگ ارضی. شما جنگ سخت رو شنیدید دیگه، همین مسئله که تو سوریه هست، هرشا میرن شهید میشن. جنگ نرم هم که تو این سالها شنیدید، جنگ باورها و اعتقادات و تصویر قلب‌ها و ذهن‌ها. بین جنگ سخت و نرم یه جنگ هست، اون جنگ نیمه سخت، اون هارد وارفر جنگ سخت، این سافت وارفر جنگ نرم. سمان هارد وارفر جنگ نیمه سخت جنگیه که جنگ اقتصادیه، بیشتر از همش جنگ پول هاست. دو بار پاییز پارسال رهبری اظهار نگرانی کرد، فرمود، یکی از اینا آمد دیدن من، منظورشون مهاتیر محمد بود، نخست وزیر مالزی، آمد پیش من گفت فلانی یه شب تا صبح ما بدبخ شدیم. اون قضیه که جورج سوروس تو سیستم بانکی اونا به وجود آورد، بعد کشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به بحرهای جنوب شرق آسیا، اقتصادشون فرو ریخت، دولت اندونزی سقوط کرد، دولت آقای سوهاتو. کشور مالزی اگر تدابیر ویژه مهاتیر محمد نبود روپا نمیموند دیگه. کره جنوبی رو 100 میلیارد دلار بانک جهانی بهش کمک کرد، اعلام کرد دولتش به مردم که همه خانوما طلاهاشون رو بیارن تحویل بدن، یک 560 تن طلا جمع کردن، با یه بدبختی کره جنوبی دوباره رو پام بود. دو بار ایشون تو سخنرانی رسمیش تو فاصله دو سه هفته ایشون خاطره رو که مهاتیر محمد برای ایشون مطرح کرده بود، ایشون فرمودن که این منظورشون بود که آقا ما داریم وارد پروسه میشیم ممکنه جنگ ارضی رخ بده. چین 45 روز پارسال دوام آورد تا شکست خورد. 45 روز 40% اقتصاد چین پارسال ناامید شد. 7-8 روز مونده به عید، تقریبا میشه حدود 2 ماه پیش. 7-8 روز مونده به عید، اجلاس سالانه حزب کمونیست خلق چین تشکیل شد. این گزارشش تو خبرگزاری داخلی منتشر شده، خواهش می‌کنم اینو دوستان ببینن. سخنرانی نخست وزیر چین آقای لی اونجا گزارش این جنگ ارضی رو داد که چه بلایی پارسال سر چین آمد. 40% بورسشون کلن آب رفت، 500 میلیارد دلار از ذخایر ارزششون نابود شد. عدده رو میاره یکی یکی، میگه چین دیگه از این به بعد به سمت سیاست تجارت خارجی نمیره، چین از امسال 2016 رفت به سمت سیاست تجارت داخلی،
چین یه مقدار میگه یه مقدار 350 میلیون جمعیت داره، 350 میلیونش همین تیم صنعتکاری هست که تکنولوژی صادر میکنن، کالا صادر میکنن، 1 میلیاردش کشاورزی و عرب مانده است جامعش. گفت خب 1 میلیارد جمعیت میریم اینو رفاه طلب میکنیم، مصرفگراشون میکنیم، کالامونو به سمت داخل میفروشیم. این محورهایی که نخست وزیر چین اونجا گفت رو ببینید. چرا چین چنین بلای سرش اومد؟ درگیر جنگ ارضی شد. چین 45 روز دوام آورد چون 15 سال پیاپی تمام طلای جهان رو جمع کرده بود. ذخایر عظیمی از دلار آمریکا رو انباشت کرده بود. من به شما قول میدم ما درگیر جنگ ارضی بشیم 24 ساعت دوام میاریم. یعنی کشور ما 24 ساعت سقوط میکنیم. در مورد جنگ سخت و دور کردن تروریسم از کشور که روزی ریگی دیگه سیستان و بلوچستان رو ول کرد، ما تو جاده کرمان جاده رو میبست، مردم از ماشین پیاده میکرد سرشون رو میبرید. امنیت که تو کشور ایجاد شده که امروز جوانای ما میرن توی سوریه و عراق شهید میشن دشمن رو دفع کنن، این تهدید رو براش قاسم سلیمانی رو داریم خونساش کنه، فدایی رو تو دریا داریم، حاجی زاده رو تو سیستم موشکی داریم، سیاری و بریه رو تو ارتش داریم، اونا کارش خودشون رو خوب بلدن. در قدرت نرمم بالاخره رسانه ها و هنر و سینما و اندیشمندان و تبلیغات دینی و همه دارن کار خودشون میکنن، کم و بیش جا افتاد قدرت نرم. قدرت نیمه سخت که قدرت جنگ ارزها، جنگ پولها و بازار این چنینیه، دوستان عزیز ما تو این زمینه پامون میلنگه. با این علومی که تو دانشگاه‌های ما تو اقتصاد داره ارائه میشه ما سرنه میکنیم و رهبری فریاد زده، همونجوری که تو قضیه علوم انسانی فریاد میزنیم یا با مبنای علوم انسانی قد غیر توحیدیه یعنی تسلیسیه، صدا از استاد علوم انسانی دانشگاه‌های ما در نمیاد. ایشون صراحتاً در قضیه جنگ ارضی این هشدار رو سال گذشته و سال قبلش فرمود. آقا این آدم اومد به من گفت یه شب تا صبح ما بدبخت شدیم، یعنی داره هشدار میده بابا مراقب باشید تو جنگ ارضی اتفاقی نیفته ما این بلا سرمون بیاد. اینجا خود من این نکته رو شما بگم، دو هفته پیش دو سه بار مطرح شد تو رسانه‌ها که معاون خزانه‌داری آمریکا گفته که ما یوتورن رو بر نمی‌داریم. توی خبرگزاری‌ها و توی تلویزیون هی گفتن یوتورن، هی گفتن دور برگردون. من توضیح بدم منظورشون چی بود. یعنی وقتی که رئیس کل بانک مرکزی ایران رفت تو آمریکا و درخواست کرد که مشکلات رو بردارن، معاون خزانه‌داری آمریکا اومد مصاحبه کرد گفت ما هیچ قولی نداده بودیم تو برجام که یوتورن رو برداره. این یوتورن چیه؟ 1387 روزی که آقای اوباما می‌خواست بیاد سر کار، تقریبا همون هولوحش تو پاییز، آمریکای مرکزی داره به نام مرکز سیاست دو حزبی یه سیاستی رو اعلام کرد. خوب این سیاست رو بشناسید، اسم این مرکز بای پارتیزان پالیسی سنتره، یعنی مرکز سیاست دو حزبی. می‌بینید هم رنگ آبیا رو داره، هم رنگ قرمزا، هم رنگ جمهوری‌خواه، هم رنگ دموکرات‌ها. در بای پارتیزان پالیسی سنتر که به قول خودشون اوغلای، حالا اگه بشه جبهه کفار و آقه بجوندی، اوغلای دوتا قوم جمهوری خواه و دموکرات با هم توی این مرکز جمع شدن، یه سیاستی رو علیه ایران برنامه‌ریزی کردن در 1387 پاییز 87 8 سال پیش. گفتن چه جمهوری خواه بیان سر کار، چه دموکرات ها باید با ایران برخورد همه جانبه کرد. اسمش شد داین پارادایم. در داین پارادایم 4 تا پارادایم تعریف کردن که مخفف این 4 تا حرفی که D-I-N-E که میبینید مخفف دیپلوماتیک استراتژی، استراتژی های دیپلوماتیک، اینفورمیشنال استراتژی، استراتژی های اطلاعاتی، میلیتاری استراتژی، استراتژی های نظامی و ایش هم اکانومیک استراتژی، استراتژی های اقتصادی. جمع این 4 تا فشار شدیدی از هر 4 زاویه باید به ایران بورده بشه تا ایران تسلیم بشه. شد مخففش دان پارادایم. کلمه دان از سکه کوچیک‌تر از پنی میاد که برای شیر خط استفاده می‌کنن تو آمریکا. اینجا که این گزارش میگه که به بخش اقتصادیش که میرسه میگه باید یک یوتورن تعریف بشه علیه نظام مالی ایران. یوتور 8 سال پیش. یوتور چیه؟ این دور برگردون میگه که در ساختمون اول ایران باید کشور معامله میکنه، اون کشور مثلا به یورو، اون علامت یورو رو برای ساختمون اول میبینه، میگه به یورو با ایران معامله میکنه کشور اروپایی، این باید ترانسفر بشه به دلار، نه توسط ایران، توسط این کشوری که با ایران معامله کرده. من الان یک کشور اروپایی هم اومدم با شما معامله کردم، این عینک رو به شما فروختم، با یورو با شما معامله کردم، پول شما رو که گرفتم به یورو باید ببرم پیش آمریکایی‌ها تبدیلش کنم به دلار، این دلاره دور برگردون میزنه، ببینید یورو چنج میشه به دلار، بعد اجازه دارم بیارم تو بانک خودم تو کشور اروپایی این پول یا اون بشکه نفت امکان جابجایی داشته باشه. ببینید اصلا ایران مثلا نیستا، کشوری که میاد با ایران معامله کنه باید این کار بکنه. یعنی شما ایرانیه که اینجا نشستید مثلا نیستید، من غربی، من شرقی، من ژاپنی، کره‌ای، آلمانی، ایتالیایی که اومدم این عینک رو به شما بفروشم، پولی که از شما میگیرم، پول شما رو مثلا به پول خودم میگیرم، به پول یورو، باید اول ببرم سیستم دلار آمریکا برش گردونم. اگر این کار رو نکنم دولت جمهوری خواه یا دولت دموکرات بیاد سر کار تو آمریکا، که اوبامای دموکرات اومد بیاد سر کار، شما اروپاییه، ژاپنیه، چینیه، هندیه، آفریقای جنوبی رو مجبورتون میکنه آدمی که این کارو کرده رو به عنوان خاطی این قضايا بگیره تحویل آمریکا بده. دیدید که میگن فلان کس رو گرفتن دور زده بوده تحویل میگیرن. شرکتی باشه مال کشورش، شرکت رو جریمه میکنن، بانک باشه جریمهش میکنن، دولت رو نامش با دولت شما برخورد. این محاصره مالی اسمش یوتورنه، این دور برگردونه. این که معاون وزیر خزانه داریشون دو هفته پیش اومد که آقا ما هیچ قولی نداده بودیم یوتورن رو برداریم، اگر تحریم های ما هست نمیشد، اما این یوتورنه برداشته میشد، ما میتونستیم با دنیا معامله کنیم. با ما هیچ کاری ندارن، اما تحریم های ما رو برداشتن، اما چه اتفاقی افتاده؟ به دیگران که قرار ما باشون معامله کنیم گفتن شما حق ندارید از نظر مالی با ایران معامله کنید. این اینو میگه معاون آقای جکلو وزیر خزانه داریشون، رسما آمد توی تلویزیون آمریکا گفت آقا ما قولی تو برجام به ایران نداده بودیم که یوتورنو برداریم. یعنی ما توی قضیه مذاکرات بعد می‌رفتیم می‌گفتیم خب آقا این متخصص اتمی ما از رئیس مجموعه، اونم وزیر اتمی شما، وزیر انرژی شما، با هم بشینن فنی بحث کنن، این متخصص مالی و اقتصادی ما، اونم وزیر خزانه داری شما، با هم بشینن بحث کنن. ما یه پیشنهاد داشتیم اون موقع، بارها اعلام کردیم، یه جمله بیارید بگید آقا یوتورن رو بردارید. تو برجام یک جمله آقای آمریکا بلافاصله بعد از اینکه قضیه قطعی شد و رفت سازمان ملل تصویب شد، یوتورن رو حذف میکنند. یوتورن یعنی دور برگردون. دیدید دیگه تو اتوبانا یه جایی هست دور برگردونه، شما میرید دوباره برمیگردید که دیگه میدون نیست، حالت دور برگردونه. این یوتورن باید حذف میشد. وقتی این حذف نشده ما تحریم نیستیم. الان ما در خیلی از حوزه‌ها تحریم نیستیم، اما کسی که میخواد با ما معامله کنه اجازه معامله مبتنی بر این یوتورن رو نداره. ده تا انقلاب کرده، انقلاب مالی، غرب، بانک و بورس و بیمه و همه چیز به وجود آورده، ما نهادمون رو پذیرفتیم، سیستم مالی تعریف کرده، پول بدون پشتوانه بهش میگن فیات. یک اسکناس امروز به کره زمین نیست که پشتش چیزی باشه. آقای پروفسور کورتن یه حرفی میزنه تو کتاب سرمایه‌داری فردا، میگه بهش میگن توی بانک مرکزی دنیا میگن خلق پول، از کلمه انگلیسی کرییت استفاده میکنه، میگه این خلق پول خلق بدهی، الان تو فرمولش تو اقتصاد به انگلیسی اینه مانی از دبت. یعنی اگر شما پول چاپ کردید این بدهی، شما رفتید به معدن طلا پیدا کردید، طلا استخراج کردید، این ثروت واقعیه. اما اگر شما تو بانک مرکزی ها نشستید اسکناس چاپ کردید، کورتن میگه چاپ اسکناس چاپ بدهیه. این که شما ممکنه بپرسید کره زمین 58 تریلیون دلار به کی بدهی داره، ایران به کی بدهی داره، ژاپن به کی بدهی داره، آمریکا به کی بدهی داره، به چاپ پول بدون پشتوانه. شما ثروتی نداشتی، یه دستا چاپ گذاشتی تو خونتون، همینجوری تراول چک 50000 تومانی 100000 تومانی چاپ کردی، بعد شما اینو ببری تو بازار قم، میوه و ماشین و لوازم خانگی و همه چیزی رو باش بخری، اما کاغذ پشتوانه نداره. یه کسی ثروت واقعیش یعنی میوهش و خونش و امکاناتش و ماشینش رو به شما فروخته، شما کاغذی که به او دادی کاغذ بدون پشتوانه است. این بدهی تولید میکنه دیگه. پس ببینید دوستان، مبنای این مدل اقتصادی ربویه، یک نوع ربایی که فراتر از مطالعاتی مطالعات فقهمون داشتیم. یعنی الان دیگه بعد داریم سراغ پروژه های ربای جهانی، پول های بدون پشتوانه. این حرفش چیه؟ حرفش اینه که اساس نگاه اینا این بود اقتصاد منهای دین. میگه که گفتن سیاست منهای دین، حالا به شما میگه اقتصاد منهای دین. این اقتصاد منهای دین چجوری شد؟ مکتب اول مال مرکانتیلیستا بود، آمدن گفتن که ارتباط دین با اقتصاد قطع، اقتصاد زیر نظر دولت. شد نگاه مکتب مرکانتیلیسم. نقش دولت پررنگ بود، گفتن آقا هر چی که کلیسای مسیحی اومد گفت این رباسون رباس، کلیسای مسیحی برو کنار، برو کنار، دخالت نکن. آقا کلیسا رو دور کردن دست دولت. رسید به 200 سال پیش آدام اسمیت، 250 سال پیش آدام اسمیت این آمدن گفتن خب حالا دولت هم میزنی. اول دین رو از اقتصاد گذاشتن کنار، بعد گفتن دولت از اقتصاد داره کنار، شد فری مارکت، بازار آزاد. منظورشون از بازار آزاد بازاری است که دولت درش نظارت نداشته باشه. عرضه تقاضا، الان تقاضا برای آب وجود داره، اینجا عرضه رو صورت میدیم. گفتن آقای آدام اسمیت بین این عرضه و تقاضا کی تعادل برقرار میکنه؟ گفت دست نامرئی بازار. قبلش جان لاک گفته بود بازار خود سیستم و خداست. پدر لیبرالیسم جان لاک دیگه. من گفتن خدا رو مثلا فروکاست کردن به مفهومی به نام بازار، گفتن خود سیستم خداست. پشت دلارها میگیسه که شما اعتماد کنید به خدا دیگه. این کلمه گاد که پشت دلارها هست منظور الله نیست. منظور از این گادی که نوشته شده همین سیستم لیبرالی بازاری است که آدام اسمیت گفت اینویزیبل هم دست نامرئی بازار میاد بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد میکنه. میدونی تو دانشگاه اقتصاد ما چی میگن؟ میگن این همون مقام ربوبیه. یعنی استاد مسلمان اسلام مالی میکنن لیبرالیزم رو به اسم اسلام به کام لیب. از دانشگاه اقتصاد بپرسید دوستاتون به شما میگن که استادا مدام سر کلاس میگفتن این که بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار میشه با یه دست نامرئی، این دست نامرئیه تو مدل لیبرالیسم همون انگاره است که ما بهش میگیم ربوبیت. ببینید چه قضیه سرمون اومده. دست نامرئی بازار، من اول براتون مشخص کنم چارچوب چیه. این عرضه و تقاضا دو وجه داره این دست، یعنی دست چپ و راستش میشه دست بالا و پایین. در چرخه اقتصاد آدام اسمیتی که در 1190 در مهر ماه که رهبری رفته بودن در کرمانشاه در دیدار دانشجویان دانشگاه کرمانشاه، ایشون اسم برد از آدام اسمیت، فرمود اقتصاد آدام اسمیتی. این که ایشون گفت اقتصاد آدام اسمیتی رو به چالش بکشید، مشکل ما الان اونجاست. اسم برد که سخنرانی رسمی آدام اسمیت. چی میگه آدام اسمیت؟ میگه یکی از پدران لیبرالیسم یعنی آدام اسمیت میاد میگه که عرضه و تقاضا رو دست نامرئی بازار متعادل میکنه. بعد که میرید جلو میبینید یه چیزی وجود داره به نام تبلیغات. تبلیغات میاد برای شما زائقه سازی میکنه، زائقه در شما ایجاد میکنه که کالایی بخرید. نگاه به آگهی بازرگانی تلویزیون خودمون کنید، به این بیلبوردها نگاه کنید، به این آگهیهای تو روزنامه نگاه کنید، زائقه سازی میشه. پس تبلیغات برای شما تقاضا به وجود میاره. حالا شما متقاضی شدید میخواید کالای رو بخرید، باید پول داشته باشید. آها، میان پول رو کنترل میکنن. این مدلی که گفتم توی ده تا انقلاب مالی پول رو کنترل میکنن، تبلیغات هم کنترل میکنن. دستای نامرئی بازار یک دستش تبلیغات، یک دستش پوله. هر کس پول و تبلیغات رو کنترل کنه دو چیز رو کنترل میکنه، یکی تقاضا یکی عرضه. حالا عرضه کننده کیه؟ همین کسیه که تبلیغ کرده و همین کسی که پول داره کنترل میکنه. این چرخه لیبرالیسم. دست نامرئی بازار، آقای جان لاک میگه که بازار خودش یه خداست، اون سیستم خودش یه خداست. آقای آدام اسمیت میاد میگه که دست نامرئی اون سیستم تعادل ایجاد میکنه. بعد میاد پشت دلارها میگه آقا عجب مردمه آمریکا متدینن، پشت دلارهاشون نوشته به خدا اعتماد داریم، به خدا اعتماد داشته باشید. بابا اون گادی که نوشته شده منظور سیستمه، منظور بت امروز دیگه لات و عزا و هوت نیست. بت امروز بتی است به نام پول که در معبدی پرستیده میشه به نام بانک، به نام بورس وال استریت. اینه که مردم راه افتادن تو آمریکا جنبش اشغال وال استریت، با مفهومی در افتادن مردم آمریکا به نام گرید. گرید یعنی طمع، یعنی حرص و ولع. تمام راهپیمایی های شهرهای مختلف آمریکا یه پلاکارد دستشون بود گرید. گوساله سامری رو درست میکردن، بعد زیرش زیر تابوتش می‌نوشتن گرید. گرید یعنی حرص و طمع و ولع. مردم در آمریکا علیه حرص و طمع و ولع در جامعه مصرف‌گرایی شورش کردن و ما اینو اینجا نفهمیدیم. ما جامعهمون چهار نعل داره میره به سمت اینکه مصرف‌گرا و مردم رو دچار حرص و طمع و ولع کنیم تو این قضايا. آنچه خود داشت به بیگانه تمنا میکرد. ما توی خانه خودمون، تو قرآن خودمون، توی احادیث روایت ها چهارده معصوممون در زدن حرص و طمع و ولع چقدر که انگارهای دینی و وحیانی نداریم، ولی اون بر نگاه کنیم اونا تازه به درم میرسن به آنچه که ما توی ذات نگاه دینیمون داریم و ما داریم میریم دنبال اونا مصرفگرا بودیم. روبروی چرخه آدام اسمیتی ما چی داریم توی انگار اسلام؟ شما چون دانشجوی علوم وحیانی و مطالعات قرآنی و سایر حوزه‌های مربوطه هستید خوب این نکته رو آشنا بشید. ید الله فوق ایدی، دست نامرئی بازار نه، دست مرئی خدا. در قرآن ید الله فوق ایدی هم دو تا مشخصه، چهار تا مؤلفه داره. اولا رزق، رزق رو فرموده یا بخت میده یا مقدر میکنه. یک سطر رزق لمن یشا و یک. پس اول رزقه، چون در اقتصاد غربی سکیولار دیگه، ما این منابعی هست مثلا استحصال میکنیم، بیاریم تو سطح زمین بیبریم، تبدیلش میکنیم به کالا، بیبریم میفروشیمش به دیگران. این چرخه خدا درش گمه، شریعت و دین در این معیشت نیست. اما در انگاری انسان موحد قرآنی مبنای معیشت رزاقه. اون رزاق رزق فقط بود معیشت که نیست، حکومت خوب، همسر خوب، جامعه خوب، پدر و مادر خوب، علم خوب، استاد خوب، همه اینا رزق انسان میشه. یک سطور رزق به من گشن. خب پس اول رزق، رزقی که به ما رسید ما اون رزق رو چه میکنیم؟ میفروشیم. بیعه. یه شرا داریم که خود خدا مشتریه، ان الله اشترا. یه فروش داریم، اقتصاد قرآنی فروش میبریم، بایع، بیع میکنیم. ما حتی میدیم با در حوزه سیاست میدیم با اماممون بیعت میکنیم. وقتی بیعت میکنیم با رسول خدا، با ائمه، با ولی فقیه، بیعت میکنیم با خدا. یعنی در واقع در بیعت بیع میکنیم، میفروشیم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. چه بکشن چه کشته بشن، مؤمنین مال و نفسشون رو میفروشن به خدا. فاستبشروا ببيعكم، بشارت داد به شما با این فروشی که کردید. اقتصاد لیبرالی چی میگه؟ اقتصاد لیبرالی خرید محوره. دو تا پارادایم، یه بار شما اصالت رو میدید به فروش میشه بیع، یه بار اصالت رو میدید به خرید میشه اقتصاد لیبرالی. من پول ندارم بخرم، اشکال نداره که من به وام میدم، مردم میرن وام میگیرن، قرض، حالا قرض کردن مقدسیه، وام، از اینجا ربا آرام وام نهادی نمیشه. حرف یهود اینه هیچ دولتی، هیچ کارخونه‌ای، هیچ شرکتی و هیچ کسی نباید روی زمین باشه که بدهکار نباشه. الان همه بدهکار. ببینید تو دوره خودتون کی هست که وام نداشته باشه، بدهکار و وامی نباشه؟ دولت‌ها بدهکار، وامدار. کارخونه‌ها بدهکار، وامدار. انسان‌ها هم بدهکار و وامدار. جنبش جوانانی که زندگی بدون وام رو رقم بزنن 3-4 سال شروع شده. به این جنبش بپیوندید. خانم‌ها و آقایون، نوعی از زندگی رو شروع کنید که در اون زندگی ابتدای زندگیتون وامدار نشدید، به خصوص به این سیستم بانکی. الان دانش آموزان دبیرستانی ما، دانشجویان ما، طلاب ما این حرکت رو با جدیت شروع کردن، جنبش جوانانی که زندگی بدون وام رو جلو ببرن. این پول‌ها وقتی میاد، ما الان وقتی می‌خوایم با این سیستم منحط جهانی که حرفش این بوده که ایدارهای یهود که باید همه رو وامدار کرد و چیزی رو که مردم هنوز تولید نکردن بهش بگیم آقا بیا پیشخور کن، بیا بگی پیشا پیش بخور، سخت میگذره زندگی، ولی میشه بگذره. خب ما رزق داریم، رزقی که رزق ما شد ما باید بیع کنیم. بیع ما چهار لایه داره تو قرآن. اول انفاق، تنفقوا مما تحبون. اگر این انفاق شروع پیدا کرد در جامعه، کسی که انفاق میکنه فرموده صراحتاً سعه وجودی بهش میده 700 برابر، که مثل او مثل حبه ایسی کاشته میشه، یه درخت میاد بیرون مثل درخت مو، هفت خوشه هست، هفت خوشه مثلا انگور، هر خوشه 100 تا دونه بلکم بیشتر، 700 برابر. نه اینکه 700 برابر مال شما رو بیشتر میکنه، 700 برابر سعه وجودی میده. چرا اعتبار نداریم به قرآن؟ چرا باور نداریم؟ چرا مدل های کفار و ملحدین و مشرکین و منافقین از اون برای دنیا میاد تروریزه میشه تو دانشگاه های ما تدریس میشه، بعد ما میخوام تمدن اسلامی با اون اندیشه به وجود بیاریم؟ میاد میرسه به کجا؟ بعد از اینکه ما انفاق رو رقم میزنیم، لایه دوم چیه؟ لایه دوم زکات. 25 بار این آیه تکرار میشه، اقرب صلات و زکات. من از شما عزیزان میپرسم اگر ما مالمون رو تزکیه نکنیم نمازمون درسته؟ میگن تو کشور 10% مردم زکات میدن. خب نتیجهش همین خشکسالی و این مصیبتی که بر بشر به وجود اومده. ما جدی نمیگیریم قضیه زکات رو. حالا زکات رو خب عمده مفسرین ما با صدقه و سازوکارهاش تو آیه انما الصدقات مصداقش رو همون ششم گروه میگیرن. صدقه و زکات رو ما توی باکس ببینیم. لایه بعدش هم قرض حسنه است. اگر انفاق و زکات و صدقه و قرض حسنه مشخصاتی مثل خمس و موارد دیگه خوب سازوکارش رقم بخوره، ما در این بیع خودمون فروش هم مالمون هم نفسمون خوب عمل کردیم. نتیجهش مشتری خرید اینا کیه؟ ان الله اشتر آیه 111 سوره توبه. خداست دیگه. چی به ما میده؟ برکت. چهار تا واژه تو قرآن داریم: زیاد، اضافه، ربا و برکت. اولی دومی براتون مشخصه دیگه، زیاد و اضافه. اینا رو زیاد ترش کنید. برکت و ربا یه جنس خاصی دارن. آنچه مطمع نظره اینه که ما اگر دنبال ورم کردن پدیده و ازدیادش هستیم باید بریم به سمت برکت. برکت اینی که هرچی برداریم موقع کم نمیشه به قبل بزرگان. اگر ما به این سمت رفتیم که اقتصاد برکت مبنا رو مبنا قرار دیم نه اقتصاد ربوی، فکر میکنیم مالمون با این پول بازی ها زیاد میشه، فکر میکنیم بریم تو بورس سهام بخریم وضعمون بیشتر میشه، فکر میکنیم این مالو بذاریم تو بانک اینجوری بیشتر میشه، اینجوری اضافه شدن و زیاد شدن و ربا رقم زدن و ورم کردن پدیده به درد ما نمیخوره، باید برکت پیدا کنیم. سازوکار برکت مبنا شما ببینید تو لایه بعدی. اگر ما رزق رو باور داشتیم از سوی خداست، کار ما بیع و در متن بیع انفاق و زکات و صدقه و قرض حسنه است. اگر این رو علمی داریم زکاتش رو دادیم، زیبایی داریم زکاتش رو دادیم، زور و بازو داریم زکاتش رو دادیم، مادی داریم زکاتش رو دادیم، جامعه درش فقر بی‌معنا میشه. ولی ما هی تکاسل میکنیم چون خرید محوریم. مدل سبک زندگی بورژوایی و آمریکایی میگه داشته باش، مال خودم مال خودم، مال دیگران مال خودم، هی میگیم تکاسل میکنیم و اقتصاد مقاومتی در نمیاد توش. یه آپارتمان 10 طبقه رو در نظر بگیرید، هر طبقهش 5 تا واحده میشه 50 واحد، 50 تا ماشین لباس شویی میشه، 50 تا یخچال، 50 تا فریزر، 50 تا جارو برقی، 50 تا اتو بخار، 50 تا آبیرگیری، 50 تا چرخ گوش، 50 تا بگی آقا از توی ساختمون بیارید بیرون بچینید اونجا یه بازار لوازم خانگی. ماشین لباسشویی که هفته یه بار میخواد روشن بشه 3 ساعت، جارو برقی که 15 روز یه بار میخواد روشن بشه 2 ساعت، چرخ گوشتی که میخواد 3 سال یه بار استفاده بشه، آبیرگیری که 7-8 ماه یه بار استفاده نمیشه. اما موده داشته باشیم دیگه، باید تکاسل کنیم. اون ور دنیا این کارو کردن، اشتباه کردن، فهمیدن اشتباه کردن. ما دیگه به دانشجوی دختر 3 سال پیش گفتم که شما بگید چیزی تو اقوامتون اطرافیانتون خانمه جهیزیاشون رو جمع کردن ببینید لیست اقوام الکترونیکی جهیزیا الان چقدره، کفش 40 خورده قلمه لوازم الکترونیکی، سقفش 130 تومن، 5 تا کامیون باید بیارید ساید بای ساید و مایکروفرو مایکروویو و ظرفشویی و ماشین لباسشویی همه این چیزا رو بار کنه بیارید. بابا درسته دیگه الان اون لباسا رو اینجوری شستشو نمی‌کنی، ولی برای اینکه این ماشین لباسشویی رو بگیری کلی دفعه عمرت رو گذاشتی، عمرت رو فروختی، نفست رو فروختی، کار کردی تا بتونی اینو بخرید. من مثلا نزدواج میره بالا چون چنین خونه و زندگی رو ایجاد کردن، کدوم دختر و پسر میتونه پدرش بتونه چنین جایزه رو بکنه، کدوم پسر میتونه چنین شغلی داشته باشه، این هم مجبور بره بورس بازی و شرکت های هرمی و اون بره دنیا به بنبست بسید تو این قضیه. بابا یه ماشین لباس شویی توی ساختمون بسته، یه فریزر عمومی اون پایین باشه، نمیدونم 4 تا جارو برقی اون پایین باشه، اثر هفته خاصی برید دیر استفاده کنید، 5 تا آب میوه گیری و چرخ گوشت باشه اون پایین تو پارکینگ برید استفاده کنید. تمام خونه ها این اقلام داخلش احتکار، هیچ کدوم استفاده نمیشه. ولی مده داشته باشیم، انباش کنیم، تکاثر ثروت کنیم، جواب نمیده. نتیجهش سن بالای ازدواجه، نتیجهش نابودی خانواده، نتیجهش میگه بعدم با این وضعیت وقتی ازدواج میکنم میبینم ای بابا زندگی اینجوری که نمیصرفید برای دو تا قرص، میرم طلاق میگیرم. آمار بالا طلاق ببینید. پس ما الگوی معیشت دینهای رو بعد در مقابل این لیبرالیسم میگه اصالت با خریده. آقا ما اصالت رو در تلقی قرآنی با فروش میبینیم، ما بیع میکنیم، بایه اینجا هویت داره، نه کسی که شرار رو رقم میزنه و مشتریه. هی همیشه ما مشتری باشیم، خب باید بخریم. اما اگر صبح که خونه میایم بیرون ما فروشنده ایم. من عباسی نظریه تولید کردم، میام اینجا به چهار تا جوان میگم چرا حالا بنویسن توی مقاله بره تو آی اس آی منتشر بشه بعد رتبه ال ول کنین مزخرفات رو که حالا رتبه تو اینجوری بشه تو اونجوری بشی، همه از عنوان و درجه و مشخصه و دارایی و چرا چون میخوام جمع کنم. اما اگر شروع کردید هر چی که دارید انفاق کنید، لن تلال و در حتی تون تقومه ما تو بکنون ما اتفاقا اون چیزی که بهش حب داری بیشتر جمعش میکنی. آقا نمیرسی به برانیکی اگر اون که بهش علاقه داری دوستش داری ارفاق نکنی دوست داری در حد مکشی نمیرسی این چیزا. به اسم اسلام جمهوری اسلامی، به کام لیبرالیسم، سبک زندگی برجوهایی، سبک زندگی لیبرالی، کسی هم خوشش بده کار نیست. چرا که مراجع فریاد میزنن و هر چی داد میزنن به گوش کسی نمیرسه. اینه چون لا اله هم محکم نیست، باطل خوب نزدید که حق اقامه بشه، بوتا رو اول باید بشکنید. آقا بوت لیبرالیسم رو باید بشکنید. روش این نهادها، این ده تا انقلابی که شده، این مدل، این اقتصاد پول مبنا، تهش حکومت تمدن نوین اسلامی در نمیاد. من به عنوان معلم استراتژی شما نظام سازی کار ماهاست، تخصص ماهاست دیگه، در نمیاد. یعنی شما وقتی مبنا رو گرفتید سیستم های منحط ربوی از دلش این سیستم در نمیاد. حالا این چرخه چی میشه؟ دو تا شمال ما انسان هاست، بل و سازوکارهای انفاق و گروزاری، دو تا شم کار خداست، یکی برکتی که میده و دوم رزق بعدی. این چرخه وقتی شکل میگیره حالت حلزونی پیدا میکنه، چون دفعه بعد که همون رزق قبلی رو نمیده، یک سطح بالاتر میده، چون داره برکت میده. پس ما ماوعظای دست نامرئی بازار آدم اسمیت در اندیشه قرآنی ید الله فوق ایدیهم رو داریم. عنایت داشته باشید، باور کنید که میشود علوم انسانی قرآن باید تولید کرد. روبروی کلیدی در این نظرات ما این آدم اسمیتی که این حرف رو زد دوستی داشت به نام جرمی بنتام. جرمی بنتام با این سر قضیه ربا نامه‌نگاری کرد، این قبول کرد که یک کمی با ربا برخورد کنه. همین آدم اسمیت دست نامرئی بازار گوه یکم بعد ربا رو جلوشو بگیم، او ثابت کرد که باید ربا رو بذارن کنار. کتابی نوشت به نام A Defense of Usury، دفاع از ربا، 220 سال پیش. میبینید Defense of Usury، دفاع از ربا، تمدنی که اساس لیبرالیزمش بر دفاع از رباست و ربا در انگاره مسیحیت یهود و اسلام یعنی جنگ با خدا، اون مبانی نظری میاد تو دانشگاه ما توی علوم اجتماعی به نام جامعه شناسی لیبرالی تدریس میشه، تو روانشناسی روانشناسی لیبرالی تدریس میشه، تو فلسفه فلسفه لیبرالی تدریس میشه، تو اقتصاد اقتصاد لیبرالی تدریس میشه، تو مدیریت مدیریت لیبرالی تدریس میشه. بعد با این تربیت شده ها تمدن ما میره سمت انگارهای منحط. رسما بعضی مدیران سال گذشته پشت تریبون ها گفتن که لیبرالیسم خوب است. امام چی فرمود؟ امام برخوردش با بازرگان سر چی بود؟ برخورد امام با قنیصد سر چی بود؟ برخورد امام با مرحوم منتظری سر چی بود؟ تو نامش به مرحوم منتظری می‌نویسه تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها. این لیبرال ها چی هم که اینقدر تو نگاه امام منفور هم؟ این لیبرالیست چی که اینقدر تو نگاه رهبر معظم انقلاب محل بغضه؟ اینه. یعنی آدام اسمیت، جان لاک، دوست آدام اسمیت، آقای جرمی بنتام. جرمی بنتام نظری فلسفیش چیه؟ اصالت فایده. میگه هر چی فایده داره، ما تو فقه قاعده لا ضرر و لا ضرار رو داریم، ما هم قاعده نیست که ضرر بزنی به خودمون و به دیگران. بنیان شریعت ما قائل به اینی که لا ضرر و لا ضرار، پس اصالت با به فایده اصالت میدیم. اما فایده حد داره، منفعت و نفع حد داره، حدش فلاحه. حسد ظاهر، یزید، شم، ابن زیاد و عمر سعد بردن، منفعت بردن، حسد ظاهر امام حسین و یارانشون ضرر کردن. اما امام حسین را که حسد ظاهر ضرر کردن به لایه بالاتر به فلاح رسیدن و ولی اونایی که سود بردن، منفعت بردن، یزید و ابن زیاد و شمر، اینها به خسارت رسیدن. ما در دین بالاتر از منفعت و ضرر فلاح و خسارت داریم، اونا فلاح و خسارت ندارن. اینه که نظریه فلسفی جرمی بنتان تو پایه لیبرالیز وقتی خسارت رو نمیبینه، فلاح رو نمیبینه، منفعت و ضرر رو میبینه، میگه آقا هر چیزی منفعت دارد اون اصالت دارد، ربا چون منفعت دارد اصالت دارد. همه حرفش تو کتاب دفاع از ربا شد. اما چرا در روشنفکر منحط این کتاب های اینا رو ترجمه نمی کنه؟ اون چیزی رو ترجمه می کنن که رنگ و لا و حقوق بشری داره. چون اگه اینو ترجمه کنه، بعد جامعه متدینی بساط لیبرالیسم رو به عنوان یک ایدئولوژی شیطانی منحط که تئوریزه میکنه جنگ با خدا و رسول خدا رو، حالا سگ قرآن هم دیگه که شما در واقع جنگ با خدا و رسول خدا رو شروع کردید، به دوباره ربا. این متن تخصصی جنگ مبارزه با جنگ و مبارزه با خداست. پس ببینید دوستان عزیز، اینجوری جنبندگی کنیم. ما الان بنماده نظریه اقتصادی موجود در جامعهمون لیبرالیستیه. مسئولین دولت‌های مختلفمون هم ابا ندارن که بگن ما لیبرالی. دولت قبلی هر چه فریاد زدیم، باها نشستیم که تلویزیون گفتیم این سیستم منحته، این سیستم ربویه، گوشش به دکار رفت. امروز که دولت تمام شد کارش، هفته بعدش با مجله لیبرال تجارت فردا تئوریسین اقتصادی دولت قبلی مصاحبه کرد، بهش گفتن تو دولت متدینین چه کار میکردی؟ تو لیبرال. خب من کاری نکردم، دو تا شاگردان گذاشتم وزیر اقتصاد اون دولت، دو تا. آخه تویی که اعتقاد به این حرفا نداری، اونا آخه معتقدن اسلام اقتصاد داره. رسما نوشت چی گفته اسلام اقتصاد، چی گفته اسلام اقتصاد داره؟ اسلامی که روبروی اندیشه آدم اسمیت به عنوان پدر تفکر ایدئولوژیک لیبرالیستی در اقتصاد در مقابل دست نامری بازار ید الله فوق ایدیهم رو داره، و آنچه را که بشر غربی به آزمون و خطا بهش رسید امروز علیه حرص و طمع و بلع قبلش اومده سمریزه کرده، اسلام اقتصاد نداره. من یه دو هفته، سه هفته، یک ماه صبر کردم ببینم همون وزیرایی که شاگرد این فرد بودن و استادای اقتصاد متدین حزب اللهی جواب اینو میدن، جواب ندادن اومدم مجبور شدم پاس دوست دوستان بزنم به هم دیگه. آقا چرا شما دولت قبل، من دولت قبل دولت فعلی نمیشناسم. هر کس اینجا ما قانون اساسی داریم به نام اسلام، مقام به درد فقیه داریم، معیارهای قرآنی داریم، هر کس بیاد چیزی رو پیاده کنه غیر از اسلام، طبیعی است که از سر چیز نقد ما باید بگذره. فرق نمیکنه. من اینو نمیبینم که جلوی میکروفونی که بیسته بگه توی سازمان ملل اللهم مجل ولی که فرج در آفیت و نفر کلا سر امثال ما نمیره. من نگاه میبینم تو معیشت مردم بودن چه جوری رقم میزنی، چون آمریکا دوست داره تو بیا پشت تریبون اینو بگی، بری اقتصاد رو بدی دست کسی که لیبرالیسم رو پیاده میکنه. روش جریان انحرافی یعنی این که فرد دو هفته بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 1992 بیاد مصاحبه کنه بگه من دو تا شاگردام گذاشتم برای سر اون اقتصاد اون دولت 8 ساله، دو تا از شاگردام و اون دو تا وزیر نمیتونن رد کنن این حرفو. ببینم رسما میگه چی گفته اسلام اقتصاد داره. شما باشید برای خدا عدالت قائلید اون موقع که خدا بگه ببین ربا خوردی پدرتون در میارن، خمس ندادی، زکات نپرداختی، صدقه رو اینا رو اعتقاد نداشتی، بیچارتون میکنن تو آخرت. بعد بگه که اگر من که من خدایی که این چیزا رو براتون فرستادم بتونم ندادم که ساختار اقتصادی داشته باشه، شما چنین عدالتی برای خدا قائلید؟ خدایی که شما رو فردا عذاب کنه ولی به شما تو کلام وحیش جهتگیری کلی که چجوری نظام سازی اقتصادی کنی رو نداده باشه، کی جواب این افراد رو داده؟ هیچ کس از اون آقایون جواب ندادن. رسید به دوره جدید. دوره جدید هم سال گذاشته وزیری دو بار سخنرانی کرد، گفتش که لیبرالیسم خیلی هم خوب است، باید پیاده شود. جمع کنید این بساط چی بود؟ نه این سیستم اقتصادی نمیدونم سیستم سوسیالیستی که حرفش این بود، میگه بابا این که شما میاد مشخص میکنه قیمت چی باشه، بازار قیمت رو نمیدونم تبعید از مصرف کننده، جمع کنید بساط این حرف طرف بود دیگه، جمع کنید. رفت تو سخنرانی بعدش گفتش که لیبرالیسم خیلی خوب است. ما اینا این بنمایه نظری و تئوریک دشمن رو فرق داریم، الهاد و کفر و باطل رو اینجوری آشنایی باش داریم. از این برم میبینیم به خون اون شنه که داره میره تو سوریه، همسر جوانش و کودک 6-7 ماهش رو میذاره میره به خاطر اسلام و انقلاب و دفاع از دینی که یه حضرت زینب ما، یه حضرت رقیه ما اونجا دفن شده، دست تروریستای خونخوار نرسه به مرقد اونا، حاضرن برن جونشون رو بدن. اون موقع اون حضرت زینب و حضرت رقیه، اون ابو عبدالله به خاطر اصل اسلام شهید شدن، ما بذاریم اینجا اصل اسلام رو ذبح کنن، بعد آقایون بترسن آقا این حرفا چیه میزنید، ما چی داریم میزنیم؟ منطقی پشت این حرف هست، هزاران جلد کتاب پشت این حرف هست، مبانی فلسفی شد، یه جواب اینو بدید. حکومت دینیه، کسی میره به وزارت و وکالت تکیه میزنه داره به جای رسول الله تکیه میزنه. این باید بداند که دین رو بیاده کنه، اشراف به قرآن داشته باشه، اشراف به تفکر باطل داشته باشه. و صدای مرجع در میاد میفرمان که آقا هر چی داد میزنه سلام به جای نمیرسه، بابت اینه که ما تعارف کردیم با آقایون. امام نسبت به جریان آقای بازرگان به شدت قاتل بود. فرمود من بین شما باشم یا نباشم نجرد انقلاب دست نااهلان و نامحرمان گفته مشروعیت اینا رو گذاشت کنار. قصاص رو جبه ملی برد زیر سوال. امام آمد توی جماران به امام زمان تسلیت گفت، از آن عمومی که آقا اینا قصاص رو میبرن زیر سوال. خب قصاص ربا، اینا همه که یه طرف دیگه، وقتی شما قصاص رو برید زیر سوال، روزه رو برید زیر سوال، نماز رو برید زیر سوال، چی از دین میمونه؟ جامعه رو رباخار کنی، چی از دین میمونه؟ هر حکومت دینی به وجود اومده زمان انبیا و موارد دیگرش، کاری که شیطان از دستش میمونه اینکه مردم رو از سفرهشون با خدا به تعارض بکشونه. امروز هم داره همین بلا سر ما میاد. خب ما سکوت کنیم چون جناح سیاسی خوششون نمیاد. آقا اونا من اصولگرا و اصلاح طلب این اون نمیشناسن، این مال بازی سیاسی و احزاب و گروه هاست. جوهر فلسفی هر کسی از کوزه همون برون ترابط که درست. آقا چقدر دین داری؟ دین داری شخصیه؟ خود عهد تحجب و نماز شب و روزه و اعتکاف و همه چی هستی؟ کار میدن دستت مدیریت سکیولاره. آها اینجا گیر داری، چون مرمون مدرس فرمید ما دیانتون نمی سیاستمون با برس. هر کس مسئولیت میگیره دینداریش باید موسع باشه در حد مدیریتش، یعنی اگر تو زندگی شخصیش دین داره در زندگی عمومیش هم دینداریش تصدی داشته باشه. مطالبه ما این نمیپذیرن. گفتن که فلانی میگه فرهنگای من بازه، من دیروز دادگاه داشتم، یک شنبه آینده هم دوباره دادگاه. توی حکومت دینی دیروز من دادگاه داشتم، من یک شنبه آینده دادگاه دارم. با بنمایه های نگاه لیبرالی ما رو میکشن، با قوانین حکومت دینی معاشی میکنن که شما چه این حرفا رو میزنید. امروز شهید شدن در سوریه خیلی راحت، چون اینجور میدونه رو قبلا تو دفاع مقدس ما تیر کردیم، تیر رو ترکش کردن، درد و سوزشش محدوده. اما اونجاست که میبینی چرا علی میرفته سرش میگرده توی چاه، اونجا که مرجع تقلید فریاد میزنه هرچی داد میزنه سلام به جایی نمیرسه، اینجا آدم میسوزه. این سوزشش خطرناکه، نه اون تیر و ترکش. این میدون مجاهد میخواد اونجا، که ماشاءالله جوانه رشیدی داریم که اینگونه از اسلام دفاع میکنن. اما همونطور که در دفاع مقدس جوانه رشیدی جنگیدن، پشت جبهه دانشگاهی ما خیانت کردن به آرمانهای اسلام و انقلاب، علم دینی تولید نکردن، امروز ما هم خیانت کردیم به اون آرمانهای الهی که رزمندگان ما دارن به خاطرش شهید میشن، که ما اجازه بدیم لیبرالیسم به نام اسلام آرماران تاروفود جامعه رو در بر بگیره. ما قائل در نگاه توحیدی به لا اله و الا الله هستیم. لا اله هم اگر پرتنین باشه قطعا الا الله جای خودشو خواهد یافت. اینا همه تو رؤوس رهبرگزاری هایی که در طول این سفر سال گذشته رهبری فرموده موجود. پس نهایت داشته باشید دوستان، به اسم اسلام و جمهوری اسلامی به کامل لیبرالیسم. اگر قرار این ناکارآمدی‌ها به اسم اسلام ثبت بشه، جوان‌ها میگن اینم اسلام، اینم ولایت فقیه، اینم جمهوری اسلامی. بعد من عباسی نیامده باشم بگم بابا اینجا پیاده شده اسلام نیست، اینم اسلام نیست، اینم اسلام نیست، اون آدم اعتقاد نداشت اسلام پیاده بشه، این آدم اعتقاد نداره، اون یکی اعتقاد نداره، ببینید ندارن، اینا سنداش آه بعد دیدید ندارن، اینها از اول هم اعتقاد به پیاده کردن اسلام نداشتن. بعد اگه مدیران ما یزید باشه میتونن زیر بیرقش مدیریت بگیرن، امام حسین هم باشه میتونن بیان زیر بیرقش علق به اصطلاح سینه بزنن. اینا براشون مدیریت جایگاهشون مهمه، پیاده کردن اسلام مهم نیست، دغدغه دین ندارن بعضی از اینا. از این رو مفهومی به نام لیبرالیسم در اقتصاد و مفهومی به نام نگاه اقتصادی در اسلام، دو مفهوم متضادن، نمیشه تو التقاط جمعشون کرد. التقاطی فکر کردن امام میفرمود خیانتی بزرگ به اسلام مستمیل است. ما نمیتونیم مفهوم اسلام گره بزنیم به اونا، پشت بانکی بانکداری اسلامی بذاریم، پشت بورس بورس اسلامی بذاریم، مشروب حرام میشه مثلا مشروب اسلامیش کرد؟ اول انقلاب ماشری واسه پشتن آبجوی اسلامی، شما نمیدونید دوستان قدیمی در دو جلسه خاطرشون هست آبجوهای قبل از انقلاب، بعد انقلاب هم اسمش گذاشتن آبجو اسلامی، همین ماشری. بعد اخیرا هم دیگه نمیشه به دلستر رو چی چی آبجو اسلامی، حالا قمار اسلامی، بورس، روای اسلامی، بانک. آقا چرا واژه‌نگاری میکنید؟ خیلی دنبال اینن که بگن تو فرهنگستان زبان فارسی این وایس رکوردر چه بشود، اون اس ام اس بشود پیامک، یارانه بذاریم روبروی سوبسید، روبروی کامپیوتر، مثلا رایانه رو بذاریم اونجا، یارانه رو بذاریم اینجا، سوبسید اینجوری کنیم. آقا چرا دنبال تکنیکی؟ تعریف تکنیکی حالا هر چی اسم اسمش رو بذاریم. چرا کلمه بانک رو نمیدید تو فرهنگستان زبان فارسی واژه شده است؟ بانک که معنیش رباست، بورس که معنیش رباست، که اینا دست نمیزنن. اما گیر اینن که زبان فارسی رو حفظ کنن. کجا اسمس بشه پیامک، کامپیوتر بشه مثلا رایانه، سوبسید بشه یارانه، حالا هلیکوپتر بشه چرخبال یا بالگرد، چه فرقی میکنه؟ اگر راست میگی بانک رو برو زیر دو خمی کلمش عوض کن. اونجا من قبول میکنم که در ادبیات فارسی اتفاقی افتاده. حالا تکنولوژی اسمشو نگی وایس رکوردر، دیگه ضبط کننده صدا هر چی میخوای بگی، فرقی نمیکنه. اینه که دوستان عزیز، ما در ایام رجب حالا اعتکاف تمام شد و به احتمال زیاد بخش عمومی از شما عزیزان توفیق اعتکاف داشتید، خدا رو شکر امسال 755,000 نفر ثبت نام کننده داشتید نسبت به پارسال فردان 560,000 نفر بیشتر، و این یکی از نعمات الهیه، یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی. میگفتن تو عرفان تو قدیم یک عارفی معتکف میشده، یه عارفی، یه حافظی، یه ابو سعید ابوالخیری. الحمدلله الان ما 755,000 نفر ثبت نام کننده اعتکاف داریم، خدا رو شکر. ما بابت این نعمت سجده شکر کجاییم که جوان ها میرن معتکف میشن. اما دوستان کنار این عبادات مصلح اجتماعی باید بود. حضرت بوالله مصلح اجتماعی بود، حضرت سید علی مصلح اجتماعیه، به ویژه شما که مزین قلبتون به معرفت قرآنی. مسئولیت شما از آدمی که فنی میخونه و پزشکی و گروزاری میخونه خیلی خیلی هم بیشتره دیگه. مصلح اجتماعی قرآن پایه روبروی لیبرالیزم منحط که جهان رو به فلاکت و بدبختی کشیده، روبروی لیبرالیزم منحط عنایت داشته باشید. ما باید اندیشه قرآن پایه مبتنی بر قرآن، سپس نگاه ائمه، اطلت، چارده معصوم در روایات، و بعدم عقل بشری رو مبنا قرار بدیم، تمدن نوین اسلامی رو انشاءالله شکل بدیم. این از نفس شما به دور که در قفلت به سر ببرید، و این نعمتی رو که خدا به ماها داد تو این انقلاب، این نعمت رو خدا از دست ماها خود نخواسته بگیره. این از دست شما به دور انشاءالله و سلام. نمیاد صدا.
نه. فهمیدن با توجه به این که شما وضعیت اقتصادی جهان در ایران را شهرداری، الان وضعیت ما با عنوان دانشجو چیست؟ شما وضعیت خود را در این دیدید که روشنگری کنید و سخنرانی بفرمایید، ولی ما چه کار کنیم؟
وضعیت ما سخنرانی نیست، وضعیت ما تغییر مدل جایگزینه. ما سالهاست توی سال چهل زیر نظام کلیت نظام فقط چه زیر نظام داره، یکیش اقتصادی، یکیش بانکی، یکیش آموزش پرورش، یکیش رسانه، یکیش تأثیر پذیری. این 140 زیر نظام رو مرکز ما وظیفه داره دکترین هاشون تهیه کنه، یعنی دکترین های خالی 140 تاش رو مرکز ما تهیه کنه، اردوی جایگزین کنه. طبیعتا وقتی اردوی جایگزین تهیه میکنی باید بگی که چه چیزی نباشد، چه چیزی به جاش. در این فرایند اینو باید تبدیل به نظریه علمی بشه و تو پایان‌نامه‌های دکترای دانشجوهای ما طبیعتا بیاد تو حجم زیادی از این موارد دیگه الان تو قالب علم تولید شده و افرادی براش تربیت شدن، یعنی نسلی تربیت شدن که تو این حیطه‌ها تخصص دارن. حالا تو بحث امروز ما که بحث اقتصاده، طبیعتا یکی از کارگروه خیلی قدیه مجموعه ما اون کارگروه مباحث اقتصاد برهانی، اقتصاد ایرانی و اقتصاد غربیه. یکی از نکات کلیدی در این قضیه اینه که ما اولا مردم رو از اون الگوی منحط بگیریم در مورد حضرت ابراهیم خلیل که اول رفت اون بت‌ها رو شکست و خبر اون روز بت بزرگه، تا مردم به چالش کشیده بشن که میگن اومد فرمود که گفتن که تو بودی ایران شکستی. خب ببینید تبر رو دوشه کیه؟ جدال احسن کرد که جاقه بزه آقا ببینید این نمیتونه تبر رو هم رو دوشه خودش برداره، چه جوری میبرستیدش؟ ما در بحث جدال احسن الان یه وضعه داریم که جامعه رو آشنا کنیم به این که این سیستمی که الان پرستیده میشه در جهان، یعنی سیستم بانک این چنینی، بورس این چنینی و غیره، این منحط رو باید کنار بریم. مدل بعدی اینه که ما باید آرام آرام انگارهای جایگزین رو هم یواش بدیم که مردم آشنا بشن، اقتصادی بشه. اولی در دیدار گروه علمی اسلام رو این پیشرفت و سه سال پیش فرمود نرید کتاب بنویسید و صرفا برید گفتمان سازی کنید. بخشی از این مسئله در پروژه گفتمان سازی میکنجه، یعنی باید جامعه رو قانع کنید که اون غلط قانع بشه جامعه ما، یعنی باید باور کنید که واقعا مدل غلط. دوم جامعه باید قانع بشه که اسلام و قرآن مدل جایگزین دارند. سوم فرایند تحققش در ساختار حکومت، یعنی نظام سازی و نهادسازیش، این میشه فرایند اقدامی که توی پروسه داره انجام میشه. انشاءالله تا افق 1414 که افق تغییر دکترین ها و پیاده شدنشون هست، آرام آرام این روند شکل میگیره. میمونه در مورد نقش دانشجو. یک نقش علمی دارید، نقش زندگی شخصی. در زندگی شخصی تا میتونید آلوده به بانک و بورس و نظام مالی که درش پول کار میکنه نشوید، مراقب لایه‌های خفیف ربا در زندگیتون باشید. اگر ربا زندگیتون آلوده به ربا شد، در قرآن اندامه دهرم بشوید، قرآن به جانتون نزده، نمیذاره. ربا حدیه عجیبی، خیلی مراقب لغمه باید باشید، خیلی جدی. بعد از بزرگان اینجا فکر رو میبینم میگن چرا اینجا ولایت فقیه تنها بوده، دچار مشکلیم الان تو صحنه، چرا نمیاد حرف بزنید؟ خب که نگاه میکنم میبینم آلودن به این سازوکارهای مالی عجیب و غریب. دیدید دیگه، یه دفعه مجبور میشه بیاد دار بزنه تو صحنه که عین عمار. این همه آدم فکری داره تو دانشگاه تو حوزه، همه ساکت. میبینید این مشکلات عجیب و غریبی دارن، یا علمشون داره توحیدیه یا نوری که خوردن، یه مشکلاتی وجود داره. مراقب باش تو زندگی شخصیتون، مراقبه بورس بازی، بانک بازی، نمیدونم سفته بازی، پول کار کردن، یعنی پول مراقب باشید پول تو کار آشنا کنید با پول که ندارید، ولی اگه داشتید پول تو مراقب کار نکنید. مورد بعدی اینه که خواهش میکنم به عنوان پدر از آقایون و خانوم ها، پسرها و دختر خودم، زندگی که شروع میکنید سبک با زیر طلبگی باشه. در زیر طلبگی زندگی ساده و سبک باور کنید میشه، باور کنید شده، برای ما راهب شد، برای خود حضرت آقا شده. اینجا شاید هم اون طرف در شما بزرگان مثل رحمه های بحچه تو اینا شد، خیلی اینجوری 90 سال زندگی کردن شد. مراقب باشید خانواده ها، من مصیبت دارم خدا وکیل با خانواده ما، تقریبا هر هفته چند تا مراسم خواستگاری دانشجو رو باید انجام بدیم، اینقدر این پدر مادر ما رو اذیت میکنن، زنده شد مدرسه پدر میبره، چقدر من پشت تنمون داد زدم سر پدر مادر. الگوها و انگاره های مد نظرشونه که نمیدونم از کجا آوردن، به خصوص تو متدینی، وای وای از این پدر مادرای متدینی به چیزی سخت بگیرن. خواهران گرامی حاضر در جلسه و دستشون به خواهرایی که بیرون هستن میرسه، خواهش میکنم سطح زندگی رو توی ابتدای زندگی پایین بگیرن. الان یکی از دلایل اصلی ازدواج رفته بالا، ما 70% دانشجوهامون دختره. چند هفته پیش گزارش بود نهاد بین المللی منتشر کردن که ایران در تعداد دختر دانشجو به نسبت پسر تو دنیا اول با فاصله کیلومتری بعد از ما بعضی کشورهای دیگه هستن. ما 70% دانشجوهامون دختره، یعنی هر خانومی که تحصیل میکنه 30% به اصطلاح از این 70% دانشجوی که خواندن 30% میتونن با 30% مرد هم کفشون که حسرت عالی داشته باشن ازدواج کنن. ما الان بحران نسل سوخته در خانم ها داریم که تو در 15 سال گذشته اومدن دکترا گرفتن، الان امکان تحصیل امکان ازدواج نداره، مرد هم کف براش پیدا نشده و الان خیلی خانم ها استاد دانشگاه هم دو بار جایزه شون آپدیت کردن حج تمکنشون رو بعد رفتم یه دانشگاهی حواسم نبود که ممکنه این خانمان نشسته باشن تو جلسه. به دوستان دانشجو توپیدم تو رو خدا سطح ازدواج گرید پایین، سطح طبقاتون گرید پایین خانم آقایون. چند هفته بعد رای بودم دفترم و نوبت وقت جلسه گرفتن یه سری از این خانم ها بعد معلوم شد سری از این خانم ها کلاسشون تحت طبق و دانشگاهشون نشسته باشن تو جلسه. آمدن گفتن که یا بیدجت و خانم گفتن ما همه دکترا داریم، استادی، استادیاری، اینی، اونی، حق ما رو چی باید بگیم؟ ما الان 40 سالگی چجوری باید ازدواج کنیم؟ چرا شما پشت تریبون ها نمیگید؟ چرا خانواده ها این کار رو میکنن؟ گفتم که خود شما که سر کلاس هستید بگید به دختره دانشجو. آقایون خواهش میکنم اردوهایی که الان وجود داره در جامعه غلط لیبرالی ربطی به اسلام نداریم. خانم هم همینطور. این جهادی که باید در قضیه ازدواج سکینتی که قرآن فرموده اون لتسکن و الیها و بعد ادامه آیه اینه که و جلب کرده بینشون مودت و رحمت، خب تا ازدواج صورت نگیره که مودت و رحمتی جلب نمیشه از سوی خدا. به این خاطر یکی از معرفات در اقتصاد قرآنی اینه که ما معیشتمون رو شخصی قرآنی بپرورونیم، اسیر وام نشیم، تا میتونید وام نگیرید. لازمه یه زندگی زوج جوان اینه که جوری با هم زندگی کنن که هر وقت درآمد دارن هزینه کنن، وام ندید، آلوده به وام پیشخوری نشدید. فکر میکردیم سخته، خدا میدونه توی 4-5 سال گذشته که دوستان این جنبش رو در روار رو انداختن اینجا اینا با این فرمول جلو رفتن. الحمدلله الان دارید ازشون بپرسید ما شبه این طلبه ها و دانش آموز هم بودن به این جنبه پیوستن. الان الحمدلله جنبش ضد ربا جوانایی که شرط کردن زندگی با وام رو انجام ندن، خاطرون به این جور جاها باز نشه، نسل ما اشتباه کرد در زندگی شخصی. اما در زندگی علمی گوشه ای از این انقلاب علمی اسلامی برای تحقق تمدن نوین اسلامی رو عهده‌دار بشید. افق نمیخواد ترسیم کنید و لذین جاهد و فینا خودش قول داده لنحیه نمسته بولن، شما جهدتون رو برای خدا انجام بدید، او شما رو به راه های خودش هدایت میکنه و این انقلاب علمیه در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد رقم خواهد خورد. دانشجوی علوم قرآنی مهمترین کمکی که میتونه بکنه اینه که قرآن رو از مهجور بودن خارج کنه، ادبیات قرآنی رو در نظام سازی وارد کنه. قرآن باید وارد تار و پود جامعه از حیث نظام سازی بشه. اگر این کار بخواد صورت بگیره میشه مسئولیت دوم شما. حالا یه بخشی سر اقتصاده، یه گوشه شما به شما گفتم روبروی دست نامری بازار آدم اسمیت که مرد افکنه تو فلسفه وقتی گفته میشه همه دیگه ساکت میشن. روبروی دست نامری بازار آدم اسمیت تو چرخش یعنی لافرو و ایوه هم دیگه چقدر ریاضی، زیبا، شکیل و منطقی. اینجوری سراغ قرآن بیاید. ما آقایون خانمهایی که دانشجوان بودن اول توی بخش مختلف تو پایگانه فرانسان سوچگراشون این حرفا رو دارن دفاع میکنن، این حرفا رو ممانه علم تئوریزه میکنن، این میتونه مسئولیت دوم تو باشه. پس دو تا مسئولیت شد، یکی مسئولیت شخصی شماست در تحقق اقتصاد قرآن پایه، زندگی اقتصادی برکت مبنا، دنبال برکت باشید، دنبال زیاد و اضافه و ربا نباشید. اما در زندگی علمی و تحقیقاتی و پژوهشیتون انشاءالله یک گوشه از این بار انقلاب علمی رو عهده‌دار بشید، حتما خدا انشاءالله بهتون برکت.
استاد فرمودان، استاد دوستانی برگی نمیشتن که لطفا جواب کوتاه بفرمایید به همه سوالای ما برسید. ولی من جواب دوستان بدم، هر کدوم از این سوالا یک کتاب یا شاید چند جلسه بخواد برای اینکه کامل توضیح داده بشه. صورت سوال یه تکیه، ولی جواب یک کتاب در طول یکی از دوستان فرمودن که چرا مقام اعظم رهبری به شدت با جریان لیبرالی و ضد دین مقابله نمی‌کنن مانند شدت برخورد امام با بازرگان و متصل.
البته آقای استراتژی بسیار ویژه دارن، من جذب حد اکثری و دفع حد اقلیه. در آسیب شناسی مباحث استراتژیک در سیاست خب این خیلی نگاه ویژه‌ایه. خسارت ببخشید ضرر کار رو در صحنه سیاسی میاره پایین. لذا خب این یک تصمیم داریانه است که ایشون جذب حد اکثری و دفع حد اقلیه رو مضمون عمل خودشون داره. ولی اونجایی که لازم هست نه، ایشون به شدت قاطعیت دارن این حضرت امام فاروق هم ندارن. فقط از این موشکی دیدید که تو روزای ای ایشون استراحت آمد که قید خیانت رو با کسی در موشکی اینجور فکر کنه مثلا. نه ایشون کاملا این قاطعیت رو داره. در قضیه مواجهه با لیبرال ها مبانی لیبرالیسم باید زده بشه نه آدم لیبرال. ایشون علیه آدم ها که حرف نمیزنه، علیه یک فکر، اون فکره رو روشن میکنه. ایشون وقتی میره تو دانشگاه کرمانشاه میفرماد که اقتصاد آدم اسمیتی، خب منظورش اینه که آقا سراغ مینارد کینز و سراغ فریدمن تو دوره اخیر نرید، برید از اساس تفکر اقتصاد آدم اسمیت به چالش بکشید. یا اگه ایشون میاد میفرماد مبلغ علوم انسان قد غیر توحیدیه، اساس کار رو جهت‌گیری میکنه. کار یک امام اینه دیگه، باید بیاد مثلا قطب‌نما جهت رو مشخص کنه. حالا این که مصادیقش چی میشه و چجوری باید این کار رو دید، این کار ماست. یعنی ایشون میفهمد معلوم بود مثلا قد غیر توحیدیه، من باید بیام بگم که روانشناسی، جامعه شناسی، فلسفه، تاریخ، سیاست، اقتصاد، مدیریت، علوم ارتباطات و غیره غیر توحیدی بودنش یعنی چی. ایشون میفرماد ما در نظام سازی در گذار خبرگان رهبری در حیطه شکل نبرد میفرماد که ما باید نظام سازی رو مبتنی بر فقه استدلالی انجام بدیم. یه مثال بیشترشون نمیزنه، میگه میفرماد فقه الان مفهومی به نام نظام بانکداری بدون روای ما دوچار مشکله، بشین یه فکر میکنید براش، کرسی آزاد اندیشه فقهی تو قوم بذارید حلش کنید. ایشون اینجوری فرمود به خبرگان رهبری. خب حالا ابعاد اینکه چطور این سیستم غیر اسلامی رو ما باید بیاریم روشن کنیم. پس در واقع خط مشی رهبری دو بچه کلی داره، اولا جذب حد اکثری و دفع حد اقلی، ثانیا جامعه مردم سالار دینی باید قانع بشه. مردم باید بدانن که شما چرا با یک کسی مشکل دارید، دلیلتون چیه. اون دلیل باید روشن که مردم باید از کسی گرفته بشن، یک کسی الان جامعه بهش علاقه وجود داره، یک کسی مثلا عباسی میاد اینجا یه گروهی میشنن حرفاش رو گوش میکنن، باید این دانشجو قانع بشه چرا فکر عباسی اشکال داره تا خودشون رو رها کنن. اگه به زور کسی رو از مردم بگیری این جواب نمیده، رهبری هم قابل به این نیست. ایشون مطلب باید روشن بشه برای مردم. پس دوستان عزیز نباید داشته باشن در این سطح نقش دوم ما یک راه کلیدی داریم، بنیانهای لیبرالیسم باید روشن کنیم برای مردم، مصداقهاش رو توی حوزه‌های مختلف بگیم، ابعادش رو شفاف کنیم، جامعه ول کنه لیبرالیسم. جامعه فکر کرده که چیزهای لیبرالی براش خوبه دیگه، اگر جامعه رها کرد میشه مدل امام. امام آمریکا رو از مردم نگرفت، مردم رو از آمریکا گرفت. شاه رو از مردم نگرفت، مردم رو از شاه گرفت. بنی صدر رو از مردم نگرفت، مردم رو از بنی صدر گرفت. رسول جدید قدر اسلام مردم رو از جهالت و بت‌پرستی و شرک گرفت. روش مقام اعظم رهبری هم ایشونم تمام تلاشش اینه که مردم عقلشون ارتقا پیدا کنه، مردم خودشون انگارهای منحط رو قانع بشن رها کنه. اگر به اینجا برسیم ما بردیم. خب این کم کارش گفته ما برمیداریم که ما تریبون داریم توی تبیین مواضع رهبری و تبیین انگارهای قرآنی و روایی در صحنه. این کوتاهیه که میبینید نرسید صدای بزرگان به جامعه، مقصرش ماییم. از این جهت نه ایشون صراحت دارن، همونطور که عرض کردم صراحتاً میفرماد معنی علوم انسانی قبل غیر توحیدیه. تفسیرم نمیزنم که نه یه جایش خوبه دیگه، از این قاطعیت دارتر صراحتاً ایشون میفرماد آقا آدام اسمیت. این صراحتاً خب این یعنی شما از آدام اسمیت رو بزنید یعنی کل جنب لیبرال زده شده دیگه. وقتی بنتام بزنید جنب بنتام و کل لیبرالیز زده شده. از این زاویه بزنید
تعداد زیادی از دوستان در ارتباط با وام‌های دانشجویی که با سود کم هست، در خصوص وام‌های ازدواج، پولای بانکیشون، اشتغالشون، دوستی که حسابداری بودن می‌شدن، من تنها کاری که می‌تونم بکنم اینه که تو بانک استخدام بشم و دیگران که نوشته بودن برادران ما که تو بانک هستن پس اگه اینطور باشه درآمدشون نامشروعه. مجموعاً برای اینا یه حکم کلی می‌فهمم.
من فقیه نیستم که حکم کنم، برای این موارد باید برگردید دفتر مرجع از اونا سوال کنید که در واقع چه باید کرد. اما یک نکته کلی رو میتونم عرض کنم، اونم اینه که ما تو مرحله گذاری از یک اقتصاد لیبرالی به اقتصاد قرآنی در دوره گذار ممکن شبت اکلمیته چاره نداشته باشید دیگه، رو مجبور شدید سیستم استفاده کنید، ولی تا میتونید باید کم آلوده بشید. خانواده ها صندوق خانوادگی را بندازن، کلاه خوردشون رو جمع کنن، وامی که گرفته میشه کسی نره بال بگیره، همینا میگن صندوق های همکاران، صندوق هایی که دارید تو محلی کار ایجاد میکنن، تمام این موارد. اون صندوق های دانشجویی و غیره که بهره به اصطلاح با بهره کمه، خب اونا در واقع اشتغالش خیلی کمتره. اما تمام این نکاتی که فرمودید رو باید زنگ بزنید دفتر مرجعتون در واقع که از موضع فقهی به شما بگم چه باید کرد. ما از موضع علم کفرآمیز استراتژی این موارد رو بررسی میکنیم، لذا مشروعیت نداره. به این خاطر شما استناد به این مطلب ما نکنید. اونجا شما میگید این مثلا نظر امام بار اولی نظر فلان مرجع، شما اون تیکش رو جدی بگیرید. از این جهت اینه، ولی تنها تلاشی، تنها توصیه جدی میتونم داشته باشم تو بود جامعه شناختیش اینه که تا میتونید اسیر وام اینجور حرفا نباشید. دوستانی هم که درگیر کار تو بانک و جای دیگه هستن، نظر بعضی مراجع اینه که مشکل داره درآمدشون و موارد دیگه. نظر یه بزرگ دیگر هم حضوری رفتم شنیدم، ایشون فرض 4 تا آدم سالم هم که هست توی جایی لااقل اونا بمونن برای دو تا دیگه، یکی که جلوی مصیبت و فساد و بدبختی بیشتر اونجا بگیرن، یعنی مشکلات اونجا رو کمتر کنن، تلطیف کنن قضیه رو. و مثالش همین بود که توی دربار ظالمی، حکومت ظالمی یه جایی دادن و متدین میرفت میشد که مسئولی چیزی تقیه میکرد که مراقب متدینین باشه، کارشون به سر کار اونجا میکشید. نکته دومشون هم این بود که در مرحله اصلاح، وقتی اصلاح صورت گرفت، شما به طریق آدم مالی میخواید دیگه، این سر آدم متخصص حسابداری و مالی و امور این چنینی، یک کسانی باید باشن که کارهای قبلی رو تجربه کرده باشن، آدم متدین سالمی که توی تغییر سیستم اینا بتونن تو نظامسازی مشارکت کنن. این نظر دو گروه از بزرگان سیاسیه. من در مورد هیچ کدوم از این دو تا خوب یا بدش نمیتونم نظر بدم، چون بالاخره این که تخصصیه مسائل فقهیه، ولی این دو نگاه وجود دارد و باید طبیعتا از کلام هر کس نسبت به اینکه مرجعش چیه سوال کنید تا شما را خوش بگیرید.
علت مقاومت مسئولین اقتصادی کشور در دولت‌های مختلف و قبول مبانی لیبرالیسم و از طرفی عدم مقابله با تهاجم اقتصادی لیبرالیسم
شما و من شما که باشیم به مرام دولت رو دست بگیریم، دولت یه جایی داره من بارد مرکزی پول چاپ میکنه، عمده شاده چیلا شما این چاپ پول میده دیگه. خب الان قیمت نفت بیاد پایین و خب معلومه شما من به قرارداد همین دیگه، یا باید بیم به مردم بگیم مردم نمیتونی کشور رو اداره کنی، یا اینکه با همین کار کردن پول، چون امام میفرماد سال 1963 به مسئول بانک میفرماد اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست، پول نباید کار کند، این حکم حکومتیه. الان خود مجموعه نهادهای کلان مالی ما پولاشون با هم دیگه کار میکنه، خود پول کار میکنه، پولا قرض فروش میشه. خب دولت هایی که پس از دیگری مهمترین منبع درآمدیشون قرض گرفتن از بانک مرکزی، قرض گرفتن از سیستم های بانکی و سازوکارهای این چنینیه. مثال برشون میزنم، الان برابری دلار به ریال چقدره؟ 3500 تومن، 3400 تومن نسبت به ریال ماست بوده، یک دلار هم 3600. واقعی که بخواد نگاه کنید، معقول نگاه کنید، این نرخ من که اصلا قائل نیستم باید اینقدر نرخ نرسان داشته باشم. چرا یک کشوری پول خودش رو پایین ارزون نگه داره که صادراتش به خارج بیشتر بشه، واردات گرونتر بشه؟ غالبا همین کشور رو کار میکنن. چین با این مدل تابستون گذشته میخواد حالا آمریکا رو بگیره، آمریکا بیچارش کرد، چون زمین و قاعده مال اونه دیگه، هر کس تو زمینه خودش با قواعد دشمن بازی کنه معلومه که میبازه خودتو بیست هفت منشو برای هست دیگه، از هر میفرماست زمین رو خار نشد مگه ملت دیگه تو خونه خودش با دشمنش جنگی، کسی در زمین خودش با قواعد دشمن بازی کنه معلومه شکست میخوره. خب اینجا هر کی اومد پول خودش رو دقت شو رو پایین که ارزونتر کنه که صادرات بیشتر بشه، ما هم این کار کردیم، 3000 الان 400-500 تومنه، مطمئن باشید این 1000 تومنش بیشتر منطقی نیست، 2600-500 تومنش کجا میره؟ خب شما هم که باشید از یه اختلاف قیمت ارز 2400-500 تومن جمع جور کنید، بعد مثلا فرض کنید طرفندی یارانه ها رو بدید، شما حاضر میشید سیستم بانکی رو جمعش کنید؟ نمیشید. دولت ها، همه دولت های 30 سال گذشته نکردن این کارو. چرا؟ چون اگر سیستم ربوی سیال غربی رو بپذیرن تو اختلاف های ارز، تو نمیدونم دونرفی کردن، تو هر چیز دیگه ای من بگرم افراد دولت ها میشه. از این جهت دولت ها عمده اینو میگن. حتی بعضی دوستان ما معتقدن همون بانکداری اسلامی تصویب شده سال 1863 زمان امام هم اگه اونم خیلی بشه خیلی مشکلات حله. رسماً با همین دوستان با یکی از این افراد مناظره میکرد تو تلویزیون چند سال پیش، 5-6 سال پیش. اون فرد یکی از مسئولین ستاد تحول اقتصادی اون دولت قبلی بود. گفت اگر اون سیستم بانکداری که تصویب شده اون پیاده بشه دیگه بانک ما بانک نیست. راست. پس دولت ها چرا مقاومت میکنن؟ چون این سیستم ولنگار نظام مالی و بانکی منبع درآمدش. اگر بخوان اینو نفیش کنن باید اون رسما بگن مردم آه دست ما خالیه. از این جهت ما واقعا با این جبرایی از این انقلاب به صورت اقتصادی روبرو هستیم و باید این اتفاق بیفته. هنوز اون مرد عبر مرد که جرأت داشته باشه این سیستم رو بریزه هم دیگه، سیستم اقتصاد اسلامی رو جایگزینش کنه و جامعه رو از این معیشت و ربا معیشت ربوی بگیره، هنوز اون مرد رو ما توی مدیران دولت ها ندیدیم توی این دوران. نه من آخر ترسم از این بود که سوال بعدی اینه که فایگرانسی که خود دور بگیر در اصلاحش داره در دوزار هم دیگه شروع میگه ما کنار گود نشستن هست و دارم نفس کردن راحته بخواه شما در بخواه سید میگونی این نشستن کنار گود داره نهلی میگونی راحته اکه راست میگی برمه شما نیست بانک مرکزی و وزیر اقتصاد اینا چی ها میکنی؟
این
دوست
که
از دو چند دوستی هست؟ نه ما تقریبا اینجوری اکنه میمیرسن دیگه دادگاه بعد نمیرسن در قدرت نرد شهادت پیش پای شما نیست. در قدرت نرد آنچه که پیش پای شماست بازی با آبرویی شما و این مرور دیگه عبوزر اماریل هم اینجوری هم کنم از این کنم یعنی مدل ما مدل هم مدل بعضی دوستان رو مالک اشتر قلبی ما ها عبوزر و اماریل اون هسته ما سریم ببینیم اونا چجوری عذیت می شدن. یه ذره ما مثل کف نعلین ابوذر رو جلو بریم و کفایت براشون.
دوستان دیگه سوالا مختلف پرسیدن، سوالا بعضن موضوعیه بعضن خیلی فلسفی و کلیه و بنده خیلی قصد تصدیق ندارم، ولی یه سوالی که آسیب اجتماعی رو هم مد نظر قرار داده در خصوص بازاریابی شبکه‌ای که میگن بازاریابی شبکه‌ای آسیب‌های اجتماعی زده و به خانواده هم وارد شده و نظرشون در ایجاد با این داخلاش چیه؟
بارها توی دانشگاه مختلف عرض کردم، التماس کردم، خواهش کردم دوستان دانشجو برای منبع درآمد موقت یا غیرزالک آلوده به سیستم بازاریابی شبکه‌ای و این سیستم به اصطلاح نتورک مارکتینگ نشن. یکی از وجود سیستم اقتصادی غلط همین سیستم و خب طبیعتا مشکلاتی داره. به هر کالایی که توی این سیستم خرید و فروش میشه شما کالا رو بیشتر اوقات نمیبینید، کالا رو به هر وقت ببینید کیفیتش رو رویت کنید بعد مشکل به توی سیستم بازاریابی معلوم نیست اون کالا با چه کیفیتی جابجا میشه چند از اصلا سیستم دلالیش چیز عجیب غریبیه. وجود شرعیش خیلی روشن و شفاف نیست، مراقب باشید. مشکل دومش هم همین مسائل اجتماعی که فرمودن، تبعات اخلاقی عجیب و غریب این قضیه داره، فاسد میکنه اخلاق آدم رو و این روحی سوداگری و دلالی رو اونم شکل دیجیتالی و سایبریش تو فضای سایبر و از طریق اینترنت و غیره اون ایجاد میکنه. بعد شبکی که میشه این ساختارهای شبکه‌ای که دیگه اعلام ماشاءالله مصیبتایی که پشتش هست. خواهش میکنم دوستان آلوده نشن به این یعنی اگر این چیزا اومد تو زندگیتون ممکن اصلا بگید آها این قصه مال کار میکنه یه وقت معلوم نیست خوب میشه اینجا مطمئن باشید اون دو تا چالش چوبه زندگیتون که هر چه از اونجا به بعد نماز صبحتون که سنگین میشه بلند نمیشه سخت تو راحت باشه بعد هر چیزی دیدید بالاتر از زندگیتون رفت. اگه ولتون کنه به حال خودتون که بیچاره شدید رفتید پیکارش اما اگه نه دوستمون داشته باشه بابت اون چیزی که من تو زندگیمون همچین گوشمون رو میپیچونه ولی نبلغن نکن به شیء من الخوف و الجوع و نفس در انبار انفس. حواستون باشه خواستی کمی چیزی تو زندگیمون هست گاهی اوقات آزمایشمونه. این که دیر اومدیم زود بخواهم بریم با یه زد و بندی تو این سیستم های سوشال نت به صدا شبکه های به صدا مارکتینگ شبکه در غیره بخواهم زود بارمون رو ببندیم بریم ببینیم کسایی که این بازی رو دنبال کردن اما آقابتشون کجاست. حالا بعضیشون که توی بازداشتگاه ها و توی زندان ها هستن این همه پرونده دسته قضایی ایجاد میشه. اصل دیگر برکت از زندگی میره، برکت از فکر میره، برکت از بچه آدم و سفره آدم میره. اینه که از موضع اجتماعیش توصیه میکنم آمده نشه. از موضع فقهیش هم به بزرگان سر بذارید بپرسید توضیح بدید که چیه تا بهشون بگم چی مشکلش کجاست. نه خواهش میکنم برادرانه پدرانه به عنوان معلم دوستان به این سیستم ها نزدیک نشوید.
بخصوص آخرین سوال که حالا من تصوری که دارم از این که شما ساعت 5-6 صبح تو ماشین بودید ترافیک اذیت شدید الان اینجا سرپا واقعا خیلی سرپا من الگوی تغذیتون رو هم به ما بدید که مستم
من به الگوی تغذیت خاصی ندارم. کم میخورم که کم میخورم حتی نه کم نخوابید به خصوص خانوما که اصلا این رو بلوکه بنادم. خانوما حتما چون بدن محبت مادری یکی از ویژگیش این که باید مادرها سالم باشن طرفا ترزیه و خواب خانوما باید حتما کامل باشه. اما خب طبیعتا چون خواب کم باشه و خوراک هم کم باشه خوراک هم که کم بود تو بعدی های متعدد و محدود و کوچیک و کم و مادر بعدیش هم اینه که ضررش اینه که پیری زودرس میاره و طبیعتا کسی که رو همینجور زندگی کنه پهنای زندگی رو جدی بگیرن نه تو به زندگی رو خب طبیعتا پیری زودرس میاره شبیه ماها. ولی اگه 24 ساعت باید تبدیلش رو 48 ساعت یعنی خدا برکت بده طبیعیست که باز باید به خدا ببندید دیگه هم تغذیه محدود هم خواب محدود منتاش اون بونیه که خدا بیشتر رو ما داشتون بلاخره ما سالومه زندگی نظامی حرفه‌ای داشتیم و یه زندگی که دیوار راست برد کنیم بالا آقایی موارد خب طبیعی نیست که اثراتش در دراز مدت تو جسم انسان باقی میمونه. به اون برمیگردینه که خواهش میکنم دوستان به دوره جوانیشون ورزش رو ورزش سخت رو جدی بگیرن چون خواب سنی که میگذارید اون موقع کل فکر و دیده خوب دارید جسمتون نمیکشه. اگه برای که انشاءالله جسمتون بکشه ما راهی میفرمون عقل سالم در بدن سالم. اینه که حتما باید الان که جوان هستید بنیه رو تقویت کنید ذخیره کنید برای دراز مدت. عادت به پرخوری و پرخوابی سم و طبیعتا نمیذاره که آدم فکر کنه تا آدم کنه. من در 24 ساعت تقریبا 20 ساعت کار میکنم 20 ساعت کار میکنم 20 ساعت کار من کار سنم
دامان سوال
آخر میخواستم خدمتان از کنم دوستان بود الحمدلله نوری همدانی چند مصابه کرد و فرمانده بود که من 92 سالمه الحمدلله هیچ بیماری ندارم حاضرم با جمعه مصابه کنوردی بدم ثابت ورزش میکنم و این تغذیه سالم ورزش خوب فکر سالم آلوده نشدن توی شبکه های اجتماعی اعتیاد پیدا کنید به این شبکه های اجتماعی نگاه میکنه 8 ساعت رفتی از این کانال به اون کانال تو اینستاگرام از این بر اون بر تو وبسایت از این بر اون یا میگید خب چرا نمیذارم مطالعه کنم چرا نمیذارم فکر کنم. معلومه دیگه این شبکه های اجتماعی اعتیاد به شبکه های اجتماعی اعتیاد به موسیقی و هم به شعر اصلی هنری خودم موسیقی هایی من که تکنی نظر به موسیقی هایی موسیقی رو خوب میشناسم اعتیاد به موزیات موسیقی گوش کردن خلصه ایجاد میکنه خود نفس آلودگی به سیگار میتونم به موارد دیگه اینا راهزن دیگه یعنی راهزن سلامت رو به خصوص حالا این اعتیاد به این سیستم های دیجیتالی مراقب باشه ساعت داشته باشه نیم ساعت بیشتر کانال های تلگرام نباشه نیم ساعت ضرورت داره 4-5 شبکه عضوی برد تو کانال های مختلف باید مطلب نیست سر ساعت زنگ بزن ساعتتون و موبایلتون قطع کنید بیشتر باشه اذیت بشید. فضای سایبر جستجو میکنید هدفدار باشید. من میشه دوباره فلان موضوع رفته جستجو کردید برگردید. خواهش میکنم تو فضای سایبر هر صده زنی زمان ما جوانی ما ولگردی بود الان شده دبگردی از این ویب سایت همینجوری میرید دیگه جایی اونم کلیک میکنه میره دوباره در ویب چه کاری این 8 ساعت 9 ساعت چه عمره هدر میده بعد ما نمیرسیم خب معلومه دیگه وقتی آدم اون چیزی میره هدر میده بابا بالاخره سر مطالعاتی مناسب منظم اینه که خواهش میکنم این نعمتی که دفاع مقدس برای ما داشت چند تا نکته بود که بزرگان اینا که عکساشون رو در دیوار میبینید یکی مسئله این تنظیم وقت بود خیلی نعمت بود دفاع مقدس از این حس فرصت کنید به سوریه یه مقدار لاغت نظم دفاع مقدسی پیدا کنید خیلی خوب زندگی یکی مسئله کلیدیش آغاز روز با آیت الکرسیه هر وقت خروج میکنید از خونه کجا مسئله بعدی اصرار بزرگان به تهجد و نماز شب بود که خیلی نظم میده به زندگی و برکت جدی ایجاد میکنه و روزهای مستحبی دوشنبه پنجشنبه این ادعیه و ذکرهای مشخص دعای توسل و دعای کمیت این موارد تمام این موارد تو دوره جوانی تو بنابرای میشه یعنی که اصلا سختی رو توی چنین توسلات و مواردی خود اینا نظمی که میبینه زندگی رو برکتی که دیگه عمر برکتی به عمر میده اینا اگر که بزرگان و علمایی که اینجا هستن شما دسترسی بهشون دارید نسخه ازشون بگیرید و سازوکار جلو ببرید قطعاً برکت پیدا می‌کنه خیلی گیر تغذیه و نمیدونم اینجور موارد نباشه حل میشه
دوستان پرسیدن میزان ارتباط شما با حضرت آقا چقدره و حضرت آقا از مشکلات شما با خبر هستن یا نه؟
ما مشکل نداریم ما ارتباط قلبیمون با حضرت آقا خیلی زیاد بسته و مدام ما تو حال و هوای به اصطلاح اماممونیم یعنی عشق میکنیم حال میکنیم کلن با خلوص ایشون و همیشه سجده شد به جا میاریم که نعمت دوره حیات ما از این نعمت برخوردار بود که با دو تا عبد صالح خدا یکی حضرت روح الله یکی حضرت سید علی ما در واقع در دوره باشیم که اینها به آمد امور رو داشتن مدام محک میزنیم که اگه دوره انبیا و ائمه بود ما چه میکردیم؟ حالا مشخص میکنیم که ما در دوره این بزرگان چه کردیم اون رو به خودمون نمره میدیم که اگه حضرت هم ظهور کنه در کجا در چه پاشو بخواییم این که ایشون اصلا من بشناسه احتمالا تردید دارم که اصلا بدونی که اصلا هم عباسی هست بزایی که نه من ارتباط اونجوری من خدمت حضرت آقا ندارم ولی از این که ما مدام تو فضای ایشون هستیم برای ما صبح تا شب لذت درک مقام ولایت درک اون نعمتی است که فرموده همون که وقتی دو نماز میگیم انا انفع علیهم اون نعمت ولایت برای ملت هایی که ندارنش و برای کسایی که درک و فهم ولی رو ندارن خب طبیعی است که مشغول مفتوله برای ماها الحمدلله شأن علیه السلام شأن حضرت حجیت و مدارم دیگه و تبلور این کار در ولیش رو و نایبش رو امروز در امام راهل و حضرت آقا به ما سبک زندگی خوب داده ما بسیار آدم های خوشبختی بودیم بسیار پر نعمت و برخوردار همیشه شهادت تو مسجد رامون بوده خوری تو ترکش بردیم خیلی همیشه ارتباط ارگانی که من با ولی کانکت بوده هیچ وقت دیسکانکت نشده و از این دیست خیلی ما پر نعمت بودیم از اینه که میترسم یه همون رو فردا در آخرت بگیره بگه شما مگر کم بود و کاستی چیزی داشتید موارد مثل دعاکار این هم که گفتم برای اینکه بدانید سختی نداره یعنی عاشقی شیده رندان بلاکشه تو این مسیر اگه بخواید که نمیدونم دامنتون تر نشه و بهتون چیزی نگم تیر ترکش نخورید و اونجوری بشه و برای همیشه موفق باشید این که نشد مسلمانی کدام نبی حرکت اصلاحی انجام داد زندگی آرام داشت حتی اونی که حکومت رو انداخت مثل حضرت سلیمان کدام امام معصومی حرکت رو جلو برد بدون درد سر ما افتخار اون که شیعه امام حسینی که سرش رو بریدن به دار به نوک نیزه بردن خانوادش رو اصلی بردن امام ما رو که تبعید کرد امام را حضرت آقا هم که شما دستاش رو ببینید جانباز اینه که این مسیر تو هم با یک سختیر اصلا شیرینیش اون سختی هاشه دادگاش، تیر و ترکشش، تولینش، تحقیرش هر چی که بگن هر چی از طرف خدا برسه نیکوست. ما شیعه ابراهیمی که انداختنش تو آتیش و گفت اگر اون تصمیم گرفت من بسوزم میسوزم، به خاطر براش قربان و سلام کرد. از این جهت ما که میگم نسل خودم رو میگم، ماها بسیار پر نعمت بودیم، خدا رو شکر، هرچند قدر این نعمت رو ندونستیم، ولی هیچ پیامبری 37 سال دوره حکومتش طول نکشید، هیچ امام معصومی هم 37 سال 38 سال امکان تو نزد قلی فقط حکومت کردن، اونم 4 سال اونم بشون جنگ تحمیل شد. اولین بار انسان‌های صالح چنین دوره طولانی امکان جامعه سازی دینی داشتن و انسان‌های بزرگی مثل امام راهب و حضرت آقا زامن رو داشتن. بزرگترین درد و نگرانی ما اینه که خیلی از مردم جامعه ما گاهی اوقات این غفلت میکنن از این نعمت. به این خاطر الحمدلله ما چون خیلی برخوردار بودیم، خیلی پر نعمت بودیم، خیلی توفیق عظیمی از این حس داشتیم، همیشه شاکر بودیم، همیشه هم نگران بودیم که خدا یقین ما رو فردا بگیره بگه که شما چرا قدر نعمت نمیدونید. از این جهتی که وقتی میبینم تو قرآن میفرماد نوح علیه السلام 1050 سال کم دعوت کرد کسی بهش نگردی، 950 سال چطور میشه که ما امروز، یعنی اگر حضرت نوح الان بود چه شرطی رو قائل بود برای سیستم امروز؟ ائمه همینطور. اینه که نسبت به حضرت آقا ما یک واقعا رابطه عاطفی عمیق رو برای خودمون تعریف کردیم و زنده بودنمون به این کانکت بودن مستمر، خدا رو شکر خوبم خط میده، هیچ وقت هم دیسکانکت نمیشه، با آبروی این بزرگان و ارتباط با خود عزیز باری تعالی وقت بشه، یعنی آبروی رو میزنیم وسط که خدا ما رو بپذیره. یه ذره خلاصه سوال اینجوری دارید، اما بازم تکرار میکنم نمیدونم اصلا حضرت آقا میدونه یک کسی به ما فلانی هست.
تشکر میکنم جناب استاد. دوستان صدری و خودشون ترک نفرمایم، طرف ها ختم میکنیم به دعای از اومد بلا که انشالله حضرت حجت ارواح مقتدا یاور همه ما باشن و ما بتونیم وظیفه خودمون رو به درستی انجام بدیم در یاری و یاوری، یاور بودن برای حضرت آقا و رسوندن این پرچم به دست بارکت حضرت حجت. با صلوات بر محمد و آل محمد.